Claro, vamos a hacer eso.
Pues yo,
a ver si se
me va. Yo, déjame
un poquito.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که تو اینجا من مطرح کردم که اسمش هم گذاشتم یک جلسه فوق‌العاده و بیشتر روی صحبتم هم در واقع برای آقای براهیمی بود و توضیحاتی برای دوستان دیگه هم همینطور و در واقع هدف من اینه که نشون بدیم که ما وقتی که این مکتب کاوش‌های وجودی وقتی که میخواد تلاقی بکنه با مکاتبی که حرفای جدی برای صحبت دارن و شاید از نگاه عادی مثلا آدم بگه که خیلی هم ربطی به هم ندارن، اما چه موقع میشه ربط پیدا بکنه؟ موقعی که ما در نگاه خودمون یه میذاری عمیق بشیم و از ظاهر بحثهای مثلا فلسفی و معارفی که توی فضای خودمون، فضای شرقی، شرق اسلامی ما هست، از این بریم یه میذاری عمیق‌تر، فراتر و از طریق این تعمق وقت با یک مکاتبی، اشتراکات یا دیالوگها یا مثلا زمینه‌های همکاری سامریکون و همراهی پیدا می‌کنیم که در حالت عادی اصلا امکانش نداره. البته نمونه اعلای این فرایند در همون جلسات و بحث‌های علامه با کربان رخ داد که متاسفانه همش هم نقل نشده و همینطور یه تیکه هایش از همون موقع چاپ شده و یه تیکه های حساس و جدیش در نقل قول های بعضی ها، مثل همین چیز های جدیدن که های ظلمش، تحریرات های ظلمش که چاپ شد اینا و به خصوص در گفته های منقولات شایگان، مرحوم داریوش شایگان چیزای جدی تو این زمینه مثلا داره از جمله، و بعضی از اینا آقای مطهری هم اصلا نقد کرده. شانس ما اینه که آقای مطهری هم نقد کرده و اینا بعضی از حرفای شایگان رو چه بسا اگر مطرح میشد دوستان آقای پارشام اینا گفتن که اینا برای این روشن فکرهای اینا یه چیز درست کردن مثلا از کدوان اون راست روشی مثلا، ولی اتفاقا آن متحلی هم نقل کرده بعضی از حرفهای خیلی تیز و مسئله دار شایگان رو اینن همونو مثلا آقای متحلی هم نقل کرده خیلی تو شرح منظومه. تو شهر منظومه یه چیز عبارت هایی داره آقای مطهری، دو تا شهر منظومه هست، یکی بر آقا شما یه بشین که قشنگ ببینیم شما بخواهی اینجا بیا شما بله بله آقای چی بیشین اینجا که من ببینیم فرار نکنین از بس
اینجا میتونیم
یه خانوم ها دوتوری در واقع خط مقدم شما نترس اینجا هم داره تو هایی هستی
بفرد
اینجا هم میتونه بشن نه اینجا یه شرح مختص بله دو تا شرحه، یکیش تو تهران یکیش دارن برای یه طریف دیگه شاید هم همون درسته قومش اون آقای حداد هست اینا نمیدونم کدام باشه آقای حداد تو اون موقع
خیلی ایجا ایجایشون نوشته
بله اون مثلا اون مخاطب قدرتمندیشون آقای حداد نیست اون بحثا یه جمع اشاره‌ای داره که آقای بله آقای ویسی جمع یه جمع حتی اشاره‌ای دارن داره که یه جای آقای مطهری داره که ایشون دانشجو هستن اینطوری که حالا خیلی مثلا جدی
نگیریم
اگر استعمال نگاه هم چیزی هم مثلا داره بس وقت تو اونجا اونم یه سری دانشگاهی بودن نه همین شرح چی؟ شرح مقصود و شرح منظومه. تو دو شرح منظومه
خلاصه اونه؟
نه خلاصه اون نیست، جلسه جداییه. از دو تا جلسه هست، همین جلسه ای که در رویه میداره خلاصه تر بوده همون طوری شاب
فکرم. اون خلاصه این
و توی مثلا این شرح من شرح چیز عبارت های حالی شما در رأس امام رو در انقلاب ما خانوم ها سلوتر از آن
بگیرد بقیه همینجا جلو کلاش
داشتن شما میدید اینجا
بگیرد
اون کاری شما سر بکنید ازشون بر نمیدید. بعد وقت اونجا مثلا عبارت هایی داره که این عبارت ها واقعا جای دیگه ای اصلا کسی جرأت نداشت از علامه نقد کنه، اصلا جرأت نقد نداشت اونجا. نمیدونم آقای بر... آقای چی خانم بیا اینجا جا رو شما خالی گذاشتم. اونم خانم شرط کرده که یه جای اون تبر من خالی بکنیم. بله الان مثالاشو بخوام بذارم که شما در واقع بعد سکته نکنید. یه دفعه مثلا مثلا عبارتی که توی چیز داره راجب ابن عربی صحبت چی فلان، بعد عبارت این عبارت آیه مطهری اصلا علامه میگوید که اصلا در اسلام کسی مانند ابن عربی نیاورده است. حالا جزئیات مثلا یک کمی شاید عقب جلو بگم اینا، چون مثلا مال 40 سال پیش مال زمان جوانی ها قبل از اینکه اصلا بشیم فرسودگی به قول
تصویر متفاوتی
هم سخت راضیه. بله من چیزه اینطور بله 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 و اون عبارتی که از علامه شایگان نقل میکنه، میگم اگر نبود دوستان آقای آرشام اون بود انکار کنم میگم شما ها درست کردین فلان اینا، اینی که شبیه هم عبارت حالا عبارت هایی بخواییم دقیق بگیم باید از روم محصی باشه ایدان اشتباه نکه، ولی در تطبیق بین بعضی از عرفان هایی که عرفان هندویسم اگر باشه اینا، علامه اونجا میگه که هیچ تناقضی بین اینها و اسلام نیست. یه همچه عبارت ما ای باشه یه عبارت اون شایگان نقل نمی کنه، ای باشه عبارت تازه این هم داره بوی توحید و اینو من ندیده بودم. این چطوریه؟ این مثلا بالاخره اوپانیشاد ها یا اینا خیلی چیزهایی دارن که با یک نگاه عادی به قول امروزی ها و مثلا این اهالی تبلیغات مملکت و دوستان آقای خالصی اینا کلن اینا عرفان های نوظهور و مثلا چی و فلان همش ایناست دیگه. باید از اساس همه رو زیر رو مثلا فرسونی که بعضی از اینها مثلا خدا توشون نیست، معاد توشون نیست، من چجوری اسلام مثلا دیر نداره. اینا خیلی کلمات سنگینیه. خوشبختانه اینا یه تیکه های باقی بوده، وگرنه نه حوزه یا نه دانشگاهش کنم از اینا بر نمیتابیدن. تو همین جلسه ای همین اینجا این دوستان قرآن پژوه شما جلسه ای بود، من بی احتیاطی کردم، مثل بی احتیاطی که شما یه بولدوزر رو خالی بود سوار شدم. یه گزارشی از علامه دادم، بعض همین دوستان خیلی 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 روشن فکری رو گفتن خب حالا بد نیست، حالا یه گفتیم یه بگو مثلا برو مثلا، یعنی چیزی تصورشون از فضا این بود کاملا یه چیز بیمعنی احضار شد. حالا به هر حال همین رو میخوام برای چی عرض کنم؟ برای این که اون جنبه خاصی که به خصوص آیه قرارینی خیلی روش تأکید میکنن در حکمت نامتناهی، که ما در ارتباط این حکمت با این مکاتبی که حرفی برای گفتن داره با توجه به اون شعار اولیه حکمت که تلاقی حکمت با افقهای شرقی غربی، این تلاقی رو همیشه آقای براهیمی ایراد داشتن به بندوار خالصی که این رو سریع به هم ور میکنید میدید شما و خوب نمیرسید. منظورشون از آخری هم بود، ولی خب اونشون چون شاگرده شما اینا یکم رعایت رو چیز میکرد اینا، ولی چی؟
متصوری اقوان این رعایت
ولی اینا درنگتر از شاگرد آقای براهیمی درنگتر از اینکه زیر بار این چیزا بیرن. و سلام علیکم. بعد وقت این در واقع این تلاقی کاملا شدنیه واقعا. منتها من اینجا یه نمونه ای از این تلاقی رو خود شما اون متنی که نوشته بودید در توی این در بحث متن خیلی منتها اون خیلی زیاد بود. من از این چیزا دیدم برای خانم مسلمی یک تیکه‌ایه که میشه خیلی توش عمیق شد، یعنی مختصر این بحث بازیگر درون. حالا ایشون در واقع اشاره کرده بودن از این استانیسلاوسکی، درست میگم؟ استانیسلاوسکی اینا که خب بحث واقعا بحث بسیار ارزشمندیه، خیلی توی چیز هست. از جمله باعث شد که من مقدار زیادی تمرین بکنم که این اسما رو یاد بگیرم. بالاخره امروز هم قبل زیاد جلسی هم دوره اصلا کلی تمرین کردم که این نه جلو آینه نبود، از تو معمولی نیاز به آینه نبود.
بازم پرسید
چی؟ همین هر
یه نظر گفتم من نمیتونم بگم.
برای یه طلبه همین خودش پیشرفت خیلی بزرگیه که با گفتن مثلا بزرگ. وقت این بحث چی میشه؟ اگر بخواییم بحث رو از موضوعش از بنیان بخواییم مطرح بکنیم، اینه که ما توی زندگی شخصی خودمون و خیلی شخصی خودمون، زندگی خانوادگی، هر کسی تو عالم خودشه، تو افکار خودشه، داره برای خودش زندگیشو میکنه، طرف مقابل هم زندگی خودشه. وقت ما تو به شکل‌های مختلف نیاز پیدا می‌کنیم به ارتباط بین این دو تا جهان متفاوت. یه ارتباط عادیه و مثلا فرض کنید از بقالی که آدم میره یه چیزی می‌خره، خب میگه مثلا اینو می‌خوام، می‌خوام توضیح میده. یا یه می‌ذاری وسیع‌تر میشه، مثلا سفارش یه کار مثلا تبلیغاتی میده، میگه مثلا یه کلیپی برای من درست کن. اما یه موقع از این فراتر میره که بسیاری از بحث‌های مدر روی این ارتباط فراتر متمرکز شده، اینه که من بتونم دنیای خودمون رو با دنیای طرف مقابل یکی بکنم و بتونم در نقل و انتقال عمیق‌تری داشته باشم، تفاهم به معنای عمیقش برسه. و اینا مثلا فرض بفرمایید که از نصیحت و مثلا کار اخلاقی و اینا گرفته تا مشاوره های روانشناسی تا مثلا بازیگری تا اینا، یه جایی اگر عمق بخواد پیدا بکنه، مهمش اینه که مهمی نیست که مثلا یک ارتباطی بشه من یه چیزی همون یه چیزی بشنم، مهم این فضای وسیع تریست که برامیگه و عمیق‌تر، و اینه که یک نوع ارتباط عمیق بین این دو دنیا فراهم بشه، امکان تفاهم این دنیای من با دنیای اون فراهم بشه، که اون استانیسلاوسکی، درست میگم؟ این در واقع شروع بحثش از اینجاست که شما بازیگری نیستش که شما مثلا یه نقشی برداری یه چیزی تقلید کنی و بری و فرض کن این باشه. مهمش اینه که شما بتونین که با این دنیای خودت یکی بشی و چیزای این مؤلفه‌های خانم چیز مسلمی جمع کرده بود، بسیار مؤلفه‌های تاثیرگذار، خلاصه به این خوبی من تا حالا ندیده بودم، خیلی برای من هم ارزشمند بود. این در واقع شکل اجرایی که انگار که یه جلوه از زندگی انسان انگار که خودش داره این نقش رو زندگی میکنه، یک تقلید نیست، یک تصنع نیست، و آدم با نقش خودش به یک تفاهم عمیق وجودی رسیده در زندگی. وقتی که این رو به قول شما تماشایی میکنه یا به صحنه میاره، چنان این طبیعی است و واقعیه که مخاطب و تماشاچی هم همینقدر با این احساس یکی بودن میکنه. این از اینجا شروع میشه. وقتی این فراتر وقتی که بره، خیلی سوالات زیادتری مطرح میشه که من برای اینکه بحث کاملتر بشه بردمش توی نگارش. همین نگارشی که مثلا ما داریم، از یک طرف توی نگارش بناست برای اینکه آدم تو عالم خودش باشه، اصلا مثلا کسی که در اونجا یک تجسمی داره میکنه و تجربه ای رو داره انجام میده، بناست برای اینکه کامل تو عالم خودش باشه، به دیگر اصلا به کسی کاری نداشته باشه، هدفش کمک به دیگری نباشه، هدفش کاملا تو عالم خودش تو تجربه شخصی خودش باشه. وقت این تجربه شخصی که انسان داره، بعد توی گفتگو من با چه روی کردی میتونم باشم که هم تو عالم خودم باشم و هم برای مخاطب یه فایده ای داشته باشم. این حالا تو نگارش نمونه خیلی روشن و واضح، تو فضاهای بیرونی مثلا چیزهای بیشتری فراهم میشه، مثلا اینکه من نصیحت دارم میکنم یکی، این یا دارم یکی ابا میاد به من مشورت میکنه، مثلا فرض کنید که خانم مسلمی به من مشورت میکنه، من تو چه فضایی میتونم باشم؟ توی مثلا توی عالمی که ایشون به من میگه که اصلا تو که منو درک نمیکنه، اصلا این فضاها رو میگه داری برای خودت حرف میزنی، حالا من چه تو عالمی باشم که این اتهام ایشون مثلا واقعیت نداشته باشه؟ خیلی کار برای ایشون که ممکنه اصلا ایشون قبول نکنه، ولی بالاخره یه حدیش رو بتونه اجرا بشه. و توی اینجا نمونه هایی از روی کرده های مختلفی که انسان میتونه داشته باشه، روی کرده هایی که انسان توجهش به خودشه ولی برای دیگری فقط ارائه میده، این یه نقاط مثبتی داره، نقاط منفی داره، روی کرده هایی که فرد میره طرف مقابل رو، حواسش رو طرف مقابل میخواد کمک بکنه، دوباره هر کدام یه نقطه مثبتی داره، نقطه منفی داره، چندین روی کرده اینطوری من ذکر کردم. و اینه که من نقش طرف مقابل، یعنی خودم رو با همین دنیایی که دارم در قالب نقش طرف مقابل قرار بدم، اینم از یه جهادی خوبه، یه جهادی کاملا خطرناک میشه، من با فضای خودم یه چیزی میگم ممکنه باعث گمراهی طرف میشه، خیلی مثل میشه مثل این مشاورهایی که تو کشور ما فراوون هستن، طرف میره مثلا یه دونه مشکل مثلا با زن و شوهر یه اختلاف کوچیک پیدا کردن، میرن اونجا دو ساعته یه ساعته مثلا میرسوننش به طلاق که موردهاش هم مثلا زیادی صداب دهنده هستن بولید. و اینا وقت اینا چیزهای مختلفی که ذکر شده اونجا توی متن دیگه من واردش نمیشم، اما اینی که ما اگر بخوایم یک روی کرده وجودی داشته باشیم، اون چیزی که ما رو در تقابل و در مواجهه با یک فضای دیگری که کاملا متفاوته و ارزشمنده به یک دنیای فراتر میرسونه و کمکی میکنه، که شبیه اون میشه اون بحثایی که علامه با قربان داشت. این چجوری میشه؟ این اون چیزی که در اینجا آخری ذکر شده که اصل قضیه است، اگه کسی بتونه اون خیلی مهمه، اون همین روی کرده که انسان در واقع از طریق بازگشت به خیشتن در هنگام مواجهه، نه بازگشت به خیشتن مجزا مجرد تنهایی خلوت، نه، درست موقعی که مواجه میشه با یک حقیقت بیرونی، حالا این حقیقت بیرونی ممکنه یه مکتب باشه، یه شخص باشه مثل قربان، ممکنه که یه فرد باشه، ممکنه که مثلا خانم مستری باشه انگار چای خوردن، ممکنه هر چیزی تو این شرایط که هستش، اینا انسان تو درست تو همون مواجهه و تو همون هنگامی که این تقابل داره صورت میگیره و کاملا این دنیای انسان با دنیای طرف مقابل قاطی شده، همزمان با این مواجهه بتونه بازگشت به خیشتنی داشته باشه. بازگشت به خیشتن به چی؟ از این لایه‌هایی که انسان گرفته، که توی یکی از این جلسات حکمت راه رهایی این لایه‌ها رو توضیح داشتم که از کمالات ثانویه همه این چیزهایی که هدف‌هایی که تو زندگی انسان داره از این رد میشه، میره به هدف‌های اولیه، اون ابتداییات رشد انسان، بعد به سامانهای اولیه و سامانهای سالنویه اولیه و بعد میرسه به وجود. این فرد اگر انسان بتونه از این لایه ها خودشو بکنه و همینطوری که عمیق‌تر میشه تو وجود خودش و به حق ذاتش نزدیکتر میشه که حالا فاصله خیلی زیادی ولی میتونه مراحلی طی بکنه، انگار که به وجود وسیع‌تر و عمیق‌تری پیدا میکنه که این وجود وسیع‌تر کاملا با اون مخاطبش یک اشتراک وجودی داره. این اشتراک وجودی برای فردی که وارد شده در این مواجهه یک پیام‌ها، اطلاعات، معارف، درک‌ها و یه چیزهایی داره که این کاملا هم برای خودش فراتر هم برای طرف مقابل. یعنی مثلا فرض بفرمایید که یه فردی به من میاد و در قالب مثلا فرض بفرمایید که یک وضعیت سختی که تو این وضعیت سخت کاملا در واقع گرفتار شده، توی این وقت زنستف یه موقع هستش که من در واقع حال هوای خودم رو در نظر میگیرم که کاملا در واقع راحتم، شروع میکنم مثلا نصیحت کردن چقدر مثلا تو مهم نیست فرام بکن. یه موقع هستش که معکوسه، طرف مقابل رو در نظر میگیرم و توش گیر میکنم، خیلی سخته فلان، همش در واقع از سختی هایی میگم. یه موقع هستش که سعی میکنم که با درک طرف مقابل یه راه حل های پیدا بکنم، کاملا اون سختی هاشو درک بکنم، مثلا مشکل مالی دیدم بیام یه درک. اینا همه در واقع در شرایطی که من از وجود خودم، از این وجود لایه دار خودم هیچ لایه رو کم نکردم، اما به محض اینکه میتونم لایه هایی رو ترک بکنم و این وجودی که فراتر از اونه و تو اونجا مثل آدمی که از نقطه بالاتری نگاه میکنه چیزهایی داره که این چیزهایی دیگه کاملا متفاوته از اون نگاه اولیه، و بعد وقت این حداقلش اون چیزهایی میشه که مثلا استانیسلاوسکی توی مثلا بازیگری میگه، تو بحثایی میگه، تو بحثای نگارشی خودمون داشتیم و خیلی چیزهای دیگه‌ای که میتونه به انسان کمک بکنه. این در واقع یکی بگیم من متوجه نمیشم. نه خانوما اولویت دارن، امام گفت در انقلاب خانوما.
اون موقعی که
ببینید خیلی مرزی بین شهود و غیر شهود نیست، اون هم یک نوع علمه. مثلا این علمی که الان ما داریم به دلیل گرفتاریمون، مثلا فرض بفهمید که یه مشکلی هست، سعی میکنیم خیلی از علومون هم از دانشهای تجربی رو استفاده کنیم. وقتی که انسان بتونه یک بازگشت به خویشتن داشته باشه، تو این بازگشت خویشتن طبیعتاً علومی هست، نه شهود به معنی که مکاشفه بشه، یک چیزی باشه ذوقی فقط یه چیزی به دست بره، نه، درک که بالاتری باشه. میشه اسمش بذار شهود، اما شهود به معنی متعارفش نیست، چون کاملا همزمان انگار که استدلال خودش هم همراهشه، انگار درک هم. یه درک بالاتر، این درک بالاتر یه کمی فرق داره با اون شهودی که صرفا ذوقیه. اون چیزی که صرفا ذوقی، هیچ استدلالی و هیچ مثلا بیانی نداره الا انگار که ذوق خالص، هرچند که خیلی موقع برای خود فرد کاملا یقینیه، اما این ذوق خالصه. این ذوق خالص اگر بلکه میخواد انسان ادامهش بده، مثلا اون مثل لحظه هنری وقتی که میخواد بیاد همین رو تبدیل بکنه به یک استدلالی، ممکنه که خیلی بیان براش امکان نداشته باشه، اما هرچی که فرد بازگشته به خویشتنش و اون خلوص ذاتیش قوی تر باشه، این لحظه هنری از یه حالت ذوق خالص که اونم از ارزش داره تبدیل بشه به یک چیزی که عقل جامع میپذیره. یعنی ذوق هم توش هست، عقل هم توش هست، و اون خیلی فرق داره با یک چیز ابتدایی. واقعا مثلا فرد میبینید که مثلا کی، کسی که تو همین لحظه هنری براش حاصل میشه کاملا در واقع یک ذوق قدرتمنده، اینو تبدیل مثلا به یک چی میکنه، یک تابلو میکنه اثر خوب، همزمان مثلا یه مقاله هم راجع به می‌نویسه. بعضی از اینا مثلا شما بعضی از اینا مثلا نقاشی داره، هیچ چیزی هم نمی‌تونه بگه، اصلا بهش یه کلمه هم نمی‌تونه بگه. این آقای مرحوم شجریان جاهای مختلفی راجع به هنرش باش مصاحبه کردن، تقریبا فرض یکی جا هیچ جا توضیحی و تبیینی راجع به نداره. این معلومه که اصلا براش خیلی محدود نبوده، اصلا بیان خیلی ضعیفیه. اما حالا کی رو آقای فرایی میتونم به سال بزن؟ آدم هایی که در اینی که هنرمندهای قوی هم بودن، در این حال تبیین کننده ها و مربی های خیلی خوبی هم در بیان بودن. آقای فرایی باید بیشتر رو باید بشناسن مثال هایش مثلا که توی زمینه
ندارم
ولی تک توک آدم هایی هستن که خیلی برای قوی هستن.
برای اینکه این تجربه های در نمیتونه سمیدان یا آنسان یا نمیتونه سمپرس کنید حتی لحظه رو بکنید وقتی ازش میپرسن چرا اینقدر به شاید تحصیل کنید مجرد توضیح بده جایی
بخونید برای بکنید اینه نمیشه توضیحش این در لایه بودیه میکنه
هر جوای هنری نیازمند هم میشه گفتن اشتراک وجودی مشارکت نه فقط یعنی فقط ذهن درگیر نیست کل وجوده. وقتی شما درگیر میسن که کنسرت خیلی عالی میشه حالا من شما خونکارم رفتم دیدم حالا رو به چی بیم خونکارم از رهبران ارکستر آلمانی بود
که طرفدار هیتلر هم بود آلمان نازی. وقتی آمد ایران تو دانشگاه تهران یادم چپی ها خیلی شورش کردن و این حرف رو خبر داشت
پیش از انقلاب
بله من همین تالار وحدت مخلودکی بود سمفونی پنج بتهوون رو فکر مونم و سونات مهتاب رو اجرا کرد با گروه آلمانی ایرانی. ایرانی ها لک و لک میکشون من خودشون با اون گروه آلمانی خیلی قدید. بعد خب من مثال میکنم یعنی تفاوتش در اینه که تا همین سمفونی پنج در این جدال سرنوشت و انسان اون تم انسان فکر کنم تو موان سومش هست میرسه به یه جایی که دیگه انگار مرد انسان مرد. این حرفاش ما الان داریم میزنیم این باید تجربه بشه دیگه. من الان دارم توضیح میدم، من دارم تفسیر میکنم، این باید کاملا تجربه بشه. در اجرای فونکارایان اگر با ضبط گوش کنیم که من بعدهای گوش میکنم همش احساس میکنید که این ضبط یه مشکلی پیدا این صدا رو زیاد میکنید میخواید بشنوید ولی همه چیز سکوت هم نیست، نمیتونید دیگه سکوت کنید چون وقتی تو اجرا میدیم سازهای ذهی آروم دارن کاری میکنن میبره تا سطح سکوت اما سکوت نیست. برای همه معنی مرگه چون سکوت خودش بخشی از موسیقیه ولی میبره به سمت چی؟ به سمت صدایی که عین مرگ بعد آرام این دست پا میزنه و زندگی پیدا میکنه علیه سرنوشت. موضوعان چهارمش خیلی حماسی و میخواد و غلبه میکنه بر سرنوشت. این چی میشه؟ خب تقریبا میگن هیچ کس جز فونکارایان نتونست این لحظه رو در موسیقی زنده بیافرینه. خب وقتی باش مصاحبه میکنه تا من اخیرا تو فضای مجازی این مصاحبه قدیمش گذاشته بودم مرده دیگه نهایت هی مجبور به اینکه خب مثلا اینجوری میشه توضیح که میداد اون چی بین بدتر نه بالاخره اونم چی بود ولی باید مشارک باید چون اجرا بود و توصیفش من تازه همین الان میگم واقعا نمیشه توصیفش و این تجربه وجودی با شما میمونه ها واقعا با شما میمونه
باید اون گفتگو مصاحبه کننده بتونه اینو تبدیل به یه مذاکره حضوری کنه، یعنی هر کسی بتونه باش ارتباط بگیره، تعمیل بکنه، اینو بیاره بیرون بکشه در مورد استخراج.
آره یه نمونهش که شاید مثلا به همین شکل شما میدید معنی یادم میاد، شاید برگرده به صحبت آقای قدوسی، یه گفتگوییه که بین ریچارد چکنر این نظر پردازه پرفورمنس یا اجرا با ریچارد چیشلاک میشه، بازیگر گروتسکی که تقریبا میان دنیا بی نظیر بود، هنوز هم کسی جانشینش به اون معنی نشد، در روی نوع تجربه هاش. میگه من متوجه نمیشم شما وقتی میگید پارتیتور نقش، این پارتیتور که میگن مثل مثلا متن بله نوت نویسی شده اجراست که مقابل نوازنده است. بعد همین استانیسلافسکی اصطلاح داره که مدت ها تو همین کتاب های چند ترجمه شده غلط ترجمه شده، نهایت یکی کتابایی که تو سمت هست و ترجمه شده به اینجا رسن که باید این بشه پارتیتور نقش. تو بهترین ترجمه موسیقی نقش ترجمه شده، ولی موسیقی نقش هست اینجور. پارتیتور نقش در واقع میگه که یه نقشی هست و تو این اجرا میکنی، این اجرا همین چه فاصله ای هست میان این نوت های روی صفحه که پارتیتوره و اجرا. بعد این برای که توضیح بده به یه استعاره ای رجوع میکنه. اینجا به نظر من استعاره به نظر من میاد که چون خیلی جاها نقش شده معلوم میشه که وقتی متوجه نمیشید اینا چی دارن میگن اینو هی نقدش میکنن، برای اینه که ظاهرا این تونسته تو این گفتگو به یه جایی برسه. میگه بید پارتیتور مثل حبابه که میاد روی شعله و فقط اینا هر که اینو تجربه وجودی کرده میتونه اینجوری توضیح بده. مثل لامپ های قدیمی بود که وقتی فتیله روشن میکردید این شیشه حبابی که میذاشید نور پیدا کرد، قبل از اون نوری نداره، نور جدی نداره، اینی که میده اصلا اتاق روشن میشه. میگه بید پارتیتور متن مکتوب، اون چیزی که باید اجرا کنید. اینو برگردونید به بحث تقدیر و تحقق تقدیر که بحث اخیر آقای نجفی بود، میگه اون باید باشه، اون مرد باید اجرا بشه، این نوتایی که آقای بتهوون چیه اینا همش باید اینا اجرا بشه، اما اینا حبابه، اجرا اون شعله است، هر لحظه شکل میگیره و هر لحظه نمیگیره و اگه این حباب نباشه با یه باد خاموش میشه. خب بعد این چرا هی مکرر نقش شده؟ برای اینکه یه دفعه احساس من دیدیم دو نفر یه مذاکره وجودی به قول شما شکل گرفت و چیشلاک تونست اصل قضیه رو جوری بیان کنه که من حالا هرچی میگردم این چیزی پیدا نمیکنم. بعد میگه که اون شعله اگه نباشه حباب بیشتر نمیکنه، حباب هم اگه نباشه شعله خاموش میشه، اینا باید هر دو باشن و بازیگری که به مرد فقط پناه میبره یه حباب به ما نشون میده خیلی بده، بازیگری فقط به اجرا پناه میبره با یه باد خاموش میشه. این پارادوکس حضور رو هم خیلی قشنگ بود. من تو اینجور موقع ممکنه مثلا تو گفتگوشه مثلا به ایسای رسیده باشه،
نمونه های خوبی میشه پیدا کرد، نمونه های خوبی میشه پیدا کرد از کسانی که تو خود مثلا مصدریان با اینکه همه ترمک هیچ وقت چیز نداره، یکی دو تا مثلا چیزای کوتاه داره که گاهی اوقات خیلی خیلی جالبه، تکتوب خیلی هم مشهور نشده. مثلا یکی از این هست هست جاهایی هم هست که مثلا مخاطبهای خاصی که خودش به اونها مثلا علاقه داره، پس این که مثلا بعضی از این کسایی مثل لطفی و اونها وقتی که مخاطبشون هم برای اونها صحبت میکنه یعنی چیزه خیلی قشنگ داره. یکی از این هست که میگه که من وقتی که میام خودم نمیفهمم که چی هستی، دفعه میبینم که در یک اوجی هستم، اونها توصیف میکنه خیلی جایی. بالاخره این که
آن انتهای قدیمی
من که حتی خیلی با هنر آشنا نیستم و اهل هنر نیستم، ولی هنرمندا رو دوست دارم. ولی تو اینایی که صوتشو شنیدم، کسی که خودم بیش از همه ارتباط روحی باش میگیرم، الان صحبت آقای جزایری شد، یک کسی است به نام آقای اسمش رفعتی، این خواننده بوده که بعد از اون خوانندگی میذاره کنار رو به آقای جزایری آشنا میشه. تو فضا وقت توی اون بعضی از جلسات آقای جزایری این یه سری چیزایی همه هم بدون موسیقی البته تحبیر که اون خیلی از اینا متنها ها هم چیز شعر هم برای آقای جزایری
قاسم
رفعتی. بله بله هنوز هم هستش. بله بله آقای حیدری تو توی خودشون مفصل باش مرتب ارتباط داره و تعریف هایی کرد و با هم مسافرت رفتن. هنوز هم سرحال اونا اینا بعضی از چیزهاش برای من که اهل هنر نیستم برای هنر من دوست دارم این مثلا در اوجه، یعنی نشوندهنده یک فضای خاصیه، همین فضای مواجه هست، یعنی مثلا هیچ مدلاهی نمیتونه اینطوری بره، همونطور که هیچ خواننده‌ای هم نمیتونه اینو بره. این کسی که هر دو فضا رو تجربه کرده، یعنی از فضای خوانندگی رسمی اونا آمده و کلا اونا رو گذاشته کنار، بعد توی فضای روحی آقای جزایری اون دنیا رو آورده با این چیز در یک بازگشت به فیجدنی در واقع رخ داده و وقت نتیجهش یه چیزی مثلا خیلی استثنائی، بعدش به خصوص خیلی استثنائی است به نظر من که اهل هنر نیستم و چیز نیستم. حالا این مجموعه هم برای اینا مصادیقی همش دفعیم تو آواز اینا، منظور همش تو آواز اینا نیست و بیشتر توی فضای مواجهه زندگی عادی انسان ها خیلی بیشتر رخ میده. اینه که مثلا یه آدمی که اهل مثلا معارف دینی هست، روایاتو دیده، مثلا فلسفه خونده، نمیدونم یا روانشناسی خونده، جامعه شناسی خونده، در مواجهه با زندگی متعارف یک انسان دیگه بیشتر با زندگی خودش خیلی شاید این مواجهه کامل رخ نده، با در مواجهه با زندگی دیگه ای و اگر امکان بازگشت به خویشتن داشته باشه، این لایه‌هایی که وجود انسان در بر میگیره از ملکات و عادات و مثلا حب و بغض و اصول اهداف، اهداف دینی، اهداف تربیتی، اینا همه رو بذاره کنار و یه بذاری به اون حق به وجودش نزدیک بشه، اون وقت اون آثار خیلی جدی داره که اون آثار با هیچ چیز دیگه قابل حصول نیست. حالا این که بحث تلاقی مکتب هایی که شما زیاد استقرار داریم یه بحث وقت جدی میشه، بحث جدی میشه که یک دنیای دیگه از حکمت رو ایجاد میکنه که این با این دنیای نظری خیلی متفاوته، هرچند که کاملا نظری هم هست، نه این که همش نظری، یعنی یه جلوه نظری هم داره، یعنی از این نظری قابل تبیین و بیان و ارائه است، قابل تئوریزه شده است، مدام اصل این سفر یه سفر نظری صرف نیست، یه سفر وجودیه، منتها چیزش ترسیمش به صورت نظری رخ میده. اینا حالا همه مجموعه رو در واقع من عرض کردم برای اینکه توضیح بدم که اگر ما بخوایم وارد این وادی بشیم، این وادی تلاقی هایی که توی بیان شما قبلا زیاد بود، اخیراً هم این همین یه متنی شما اسم متنش فراموش کردم چی بود و متنی که چی؟ همونه که گفتین که پایشون در واقع با هم کامل کردیم، خوشحالم که هنوز زنده هم.
اسمش
سفر
چیه؟
ببینم
سفر
بی‌نهایت. سفر بی‌نهایت سفر بی‌نهایت سفر بی‌نهایت این نوع در واقع بحث ها اگر بخواد توی حکمت بیاد، در واقع یک نوع سیر همه جانبه باید باشه، یعنی صرفا با یک کار حکمت نمیشه، باید همون چیزهایی باید بشه که تو بحث های محاکمات من پیشنهاد کردم و پیش می کردم، یعنی یه جاهایش مثلا با یه تجربه عملی باید همراه باشه، یه جایی کار نگارشی میخواد، همزمان در واقع حکمت هم باید ترسیم حکمیش، درست گفتم آقای خالصی؟ آقای خالصی چی بود؟ حکمی چی؟ حکمی؟ اصطلاح درسته چی بود؟ حکمی؟ حکمی؟
حکمی
تو ترسیم حکمیش باید از انجام بشه و این کار شدنیه. وقت مثلا نمونه ای که مثلا من ذکر کردم اینه که تلاقی همه این بحث ها، بحث بازگشت به خویشتن و این توسعه وجودی از طریق تعمیق وجود، از طریق بازگشت به خویشتن، ارتباطش با بحث روایت، بحث عاشورای ما بود در روی روایت، این چجوری روایتی دفعه اینجا میاد، روایت به همین معنای اهل هنر چجوری میاد و مثلا تلاقی میشه که تجسم کاملش مثلا توی مذاکره وجودیه. مذاکره وجودیه دو تا آدمی است که به اون مرحله وجودی رسیدن هنوز خیلی براشون زوده، نمیتونن مثلا از اون که بر تلاقی اندیشه هاشون به یک وجود برتر دسترسی پیدا بکنن، کسی وجود برتر کاملا امکان اشتراک جهانشون رسیدن به یک قله که از اون قله میشه همه چیز رو دید و اشتراک داره، این مجموعه سخته. این میان چیکار میکنن؟ از طریق روایت خودش، روایت به معنای ارائه صادقانه متوازانه و خیلی مثلا پاکش در مواجهه با یکی دیگه، این روایت های چی بهترین مسیره برای رسیدن به اون فضا که اسمش میشه مذاکره وجودی. مذاکره وجودی خیلی کاملا متفاوته مثلا با دیالوگ، با گفتگو، با جر و بحث، با فلان اینا، یک فرایند پیچیده تره. من تموم میکنم و داره آخرش دیگه، خوشحال باشید. بعد یه تقریبا تموم شد، یعنی این کلیت مطلبی بود که می‌خواستم عرض کنم. بفهم
درستی که من نفهمیدم این که این ارتباط با دیگری چه رفتی داره به این کنار رو داشتن اون لایه هایی که آدم در بیشه، مگه دیگری هم اینجا خودش یه مسئله جدید نیست، وقتی آدم با خودش یه که با اونا هست مثلا میفهمم، ولی دیگری انگار میشه یه لایه دیگه دیگر نیست.
سوال شما هم کنم این بود که نشد به شما سوال
نه سوال هم این بود که لایه بالاتر یعنی چی؟
لایه بالاتر نه، لایه برداشتن یعنی وجود بهتر، لایه بالاتر که در واقع یعنی چیزی که به خود من نزدیک کنم، من غیر از من خوده این همه چیزی که شما میگه من نیست، فرنگاس که من نیسته، انرژی که من نیستم، انرژی از چی میاد؟ یه منی هست که همه شایش در میاد.
خواهر منه چیه؟
من منه دیگه، من اگه شما چیز بگیر که من نمیشه، که میشه یک مثلا خصلت من،
هر چیزی بخوای بگی، هر چیز اضافه کنی به من، میشه یک جلوه ای از من، یه لایه ای از من، یه بودی از من، یک تشعشعی از من. اونی که اینا ازش صادر میشه چی میشه؟ تا وقتی شما از راجع به آفتاب صحبت میکنید، این آفتاب، اون آفتاب، آفتاب این بری، آفتاب اون بری، آفتاب کم، آفتاب زیاد، اینا آفتابه. اونی که این آفتاب میده چیه؟ یه چیز دیگه است دیگه. اون اگه نباشه که این ارزشی نداره، اصلا مفهوم نداره. شما ذهن انسان عادت میکنه که خودش رو از طریق خودش نشناسه، از طریق چی؟ از طریق جلوه هاش بشناسه. چون خود انسان اصلا اینا بدیهی‌تر و واضح‌تره. همه در واقع بازگشت رو خیشتن با اینکه اینا رو رها بکنه. اگه دوباره به استراب اینا که دیگه بازگشت رو خیشتن
یعنی جلوه هاش رو رها
بکنه.
یعنی الان آفتاب یه فعل انفعالات شیمیاییه، دو فعل انفعالات شیمیایی وجود ما رو ساخته که داره نور میده و تموم هم میشه. در یه دوران
انفعالات شیمیایی آیا از یک ماده هست یا نیست؟ یعنی یه فعل خالیه، میشه انفعال شیمیایی بدون ماده؟ یه فاعلی داره یا نه این فقط انفعال شیمیاییه؟
هر چیزی که وجود پیدا میکنه
ماده هست. هر این تو مادیات. تو انسان چی؟ تو انسان همه این چیزایی که آثار منه یه مؤثری داره، یه مؤثر غیر آثاره. چون ذهن انسان عادت میکنه که مؤثر از طریق آثارش پیدا کنه. البته برای اینکه مؤثر مهمتر از آثاره، آثار از طریق مؤثر باید باشه، باید مؤثری باشه که آثار بیاد. و این بازگشت میشه اصلا همین این پیدا کردن مؤثر.
همون
مؤثره چیه؟ چیز نیست دیگه. اصلا چیز وقتی شما گفتی دوره اساس و اصل. شما اینکه میگی چیز یعنی که دوره بر میگردی بسی به این جلوه های بیرونی. این جلوه های بیرونی میخوای از این خلاص بشی. تا میخوای بری سر اون اصل مطلب، میگه خب اصل مطلب از این فرعیات چی داره؟
برمیرم تو درون.
اصلا درون که شما میگه اگر درون منظور درون جغرافیاییه، درون مثلا روانیه، یه درون فیزیکیه، هر شما از این ها باشه دوباره این درون نیست.
درون کالبودا
کالبودا هر اسم بذاری این مؤثره، این فرعه، اصل چی دیواره
اصل اون آگاهی هست.
آگاهی دوباره خود شما یه فاعل داره، آگاهی تای خط نیست. آگاهی بدون فاعل میشه، آگاهی یه موجود آگاهی هست که آگاهی به اون نسبت داده میشه.
نه ارتباطیه که با اون منشأ
دوباره شما رفت نیست، شما چیز در یه چیز دیگه. ذهن چون عادت داره حاضر نیست از دست برداره. اما اون حقیقت من یه حقیقت واضح و روشنه، یه حقیقت بدیهیه، از بدیهی هم بدیهی تره. من دارم خودم هم دیگه چیزی خودمون که میشناسن این همه فراتر از ایناست. خودت به دلیل انس انسان با آثار این عظیم است. آثار هی پیوسته خودش رو رها میکنه، برمیگرده به آثار. حالا این مطلب شما ببین، الان من در واقع یه دنیایی دارم، این دنیایی که من دارم توی زندگی شما الان مواجه میشم با یه کسی، شما آیدین میانجی چی کیانی هست. این دوتا دنیای من در ابتداش چیه؟ توش کاملا متضاده. من فارس‌زبان هم، شما ترکی، حالا ما هم حتی پدرمون ترک، از این طرف ترک بودیم. نمیدونم من فرض کنم سن نمیدونم شما اینقدر من بیارم. اصلا همه چیز جدایی، هیچ چیزی از اشتراک تو عالم ما نیست مگر اینکه بگردیم به این مثلا شما به حکمت نامتنایی علاقه داریم، منم اینطوری با زور یه چیزی رو جمع کنم. اما به محض اینکه من از این خصوصیاتی که منو ایجاد کرده برگردم به من، به خودم، این بیگانگی شروع میکنه به کاهش. به من الان در واقع خودم باشی میشناسم، با اینکه من فلانی هم، اینقدر مثلا درس خوندم، اینجا رفتم دانشگاهی چی؟
اهل اینجا
علی اینجا نیست، اما علی
اینجا
بعد همین من نیست دیگه، همین میخوام دقیقا همینجا بعد میگم این که من نیستش که همه تمام این بیگانگی ها رو که شما نگاه بکنی چیز بین منه. هر چی که برگردم به من این اشتراک زیادتر میشه. وقت اگر بتونم این قدرت رو داشته باشم که از اون منی که در اولین مرحله میفهمم دوباره برم پایین، برم عقب‌تر. این عقب‌تر برم، این مرزها کاملا برداشته میشه تا به جایی میرسه که انسان با وجود طرف مقابل دیگه دوتا نیست. این البته سخت میکنم دیگه، ولی اگر بخوایم مثال مثلا کامل تر بدیم، توی این چیزها، توی این چیزی که محرمتون نشون میده، آقای عیال ما خیلی، آره عیال ما خیلی مریدشه، اسمش چیه دکتر چی خانم؟ موضوع عباس موضوع برای یه لور خیلی عجیبه. نه ما لوری، من و شما من و شما لوری، اون لوری نیست، برای ما عجیبه، برای اون که عجیب نیست، برای من و شما برای هیچ کس عجیب نیست.
آره عجیب نیست،
ولی هیچ کس عجیب نیست برای شما. و حالا منم
بخواستم آقا شما فکر نمی‌کنید که اسمش عباس باشه یا فامیلیش موضوع در بحث خودش یه تناقض خیلی خوبی داره.
خب یعنی نگاه یه نور با یه آدم عادی متفاوته. از هم خدمتی که تو اونجا تو تجربیاتی که ارائه میداد خیلی زیاد بود، تو تجربیات خارجی ها هم زیاد دیده، که مثلا فرق بگه که من یکی رو زده بودم، مثلا فرق شده که با یکی دعوام شده که زدم بیخ گوشش، اونجا اینی که زدم بیخ گوشش دردش همزمان درد منم بود. یا تلاقی که فرد پیدا میکنه که تو خواب هم یک نمونه های شما میبینید که مرز آدم ها برداشته میشه. مثلا در خواب های ابتدایی مرز آدم هایی که آدم میبینه برداشته میشه، با خود آدم میکنه دیرتر. مثلا شما نگاه میکنه از یه طرف، مثلا میبینه که این فرسون که آقای براهیمیه، از یه طرف فرسون شاگردشه، از طرف چیزه، این تو خواب زیاد رخ میده. برای خود انسان کمی دیرتر رخ میده، تو تجربیاتی که زندگی پس از زندگی زیاد میشد. مثلا فرض کنید که یکی به همین یه بار من داشتم نگاه میکردم، بخشش رو نگاه میکنم، خانم ها همه شد ها؟ بعضی بخشش رو نگاه میکنم یواشکی، نه آشکار است، نه یواشکی نگاه، آشکار نگاه، بقیش هم از خانم میکستم. اونم یه خط در اون حالاتی میگه دیگه، ولی که
چیز که مرده مطمئن بگیرده،
نه این انصاف رو داره خانمان از این سه. مثلا برس اون که میگه که یکی از اینا میگه من یه موشی رو گرفتم، بعد داشتم میکشتنش، من نداشتم بکشم، اینو گرفتم، دو موشی گرفتم بودم توی خرابی پرس کردم، این تف 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 اینطوری افتاد، مرده بود، ولی نمیخواست بشه موش مرده ای شنیدین دیگه به خودشون بود، بعد اینطوری داشت میگفت تا اونجا اونجا، بعد گوش رفت. بعد تو اون تجربه مرزمای نگیش میگه که من اینه که داشت میگه دردی که میکشید درد همزمان درد من بود، نه اینکه نتیجه اون برای من حاصل میشد، نه اینکه به خاطر اون کاری که کردم، نه اصلا این درد انگار درد منه و من دارم درد میکشم.
یکی از دوستان منم همینجوری به دنیا اومده بود، خانم آتش اینجا براتون تعریف کرد، ولی انقدر دکتر رفت و تلاش کرد که اینو از خودش دور کنه، چون خیلی زجر آور با همین حس، با یعنی همیشه از بچگیش اینطوری، انقدر رو خودش کار کرد که اینو از خودش جدا کنه، چون نمیتونه زندگی کردن. مثلا توی نگاه میکرم تا یه بچه میگفتن سوخته، بعد بدنش رو همی سوخت اینجوری، انقدر
عملاً جسمی،
آره آره عملاً اینو، این برخورد و ارتباط با جهان و
من، یکی ادراکات فراتریه که بعضی از افراد به دلیل خصوصیاتی که دارن، خصوصیات که به دلائل مختلفی داره، مادرزادی این حالت براشون هست، یا مثل برادر خانم حیدری که یه سری این حالتها رو داشت که تو جلسات اینا من تعریف کردم، حالتهایی بود داشت. و تو آیه قرآن هم داریم که و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، نمیگه که اثرش رو میبینه، نمیگه یه خود اون عمل رو میبینه، که اینی که الان میشه گاهی از اونم بالاتره، یعنی نه که عمل رو میبینه، عمل خودش هست. این توی وقت توی بحث‌های حکمت نامتناهی ما اینو پس کردیم که اصولا مرزها کلن ناشی است که ناشی از زندان انسان. هیچ تکثری در جهان حقیقی به معنای کامل نیست. تکثر یعنی چی؟ یعنی الان من یه آدم، شما یه آدم، ایشون یه آدم، منم این میزه، این چیزه، یکی دیروز بوده که فرداست، که فرداست. تمام این مرزها که در این هست، این مرزها ناشی از زندان انسانه. این زندان که همینطور بزرگتر میشه، این مرزها چی میشه؟ کمتر میشه. الان بین من و شما هر چی که من از لاک خودم در بیام و به یک وحدت مانندی با شما میرسم.
بله، اصلا دیالوگ نیست. مثلا
دو
طرفه
میتونم
نیست.
آره، از یه طرف میتونم.
شما اگر این کار بکنه
اتفاقی میفته. بله، قطعا. قطعا. یعنی مثلا من با بعضی از بزرگان که ارتباط میگرفتم کاملا میدیدم که مسئله من اون احساسش قوی تر از احساس منه. اما من نمیتونم مثل اون بشم، اون قوی تر از منه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اون مثلا فرض بفرمایید که من یه مشکل مثلا خانوادگی داشتم، یا این استاد آقای استاد جواد آقای معیدی، ایشون مثلا یه مشکل خانوادگی داشت، هنوزم هست. اخیرا هم یه مشکل مفصلی برای اون بنده خدا که چیز شد داره ایجاد شده. این مشکلات رو مثلا آقای پهلوانی من اطلاع داشت نهیچ. بعد یه بار من گفت بریم خونه آقای معید، اون اواخر عمر. بعد ما ایشون بردیم اینجا، یه سری حرفای زد، یه سری کارهای کرد و اینها، نه اطلاع در ظاهر داشت نهیچ. بعدا آقای معیدی گفت یکی از مشکلات عمده من حل شد. و مثلا یعنی درکش از احساس و دردش از احساس شدیدتر بود. اینه که تو روایات داره که چیزایی داره که از اینطوری برمیاد که ما مثلا وقتی که درد میکشیم، امام حاضر زودتر از ما و بیشتر از ما و شدیدتر از ما و عمیقتر از ما درد میکشه. وقتی که مثلا ما مثلا یک مشکلی داریم، اون بیشتر این مشکل رو داره. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه این مرزی که بین من اون وجود داره، از این ور وجود داره به خاطر زندان من، از اون یه وجود نداره که.
اینا مذاکره وجودی میشه؟
نه، این یه برای امام بالاتر از، خیلی بالاتر از.
برای امام نه، مثلا
من یه سوالی که شما آقای پهلوانی نه، برای من آقای مذاکره از نایی، من مذاکره از نایی، اون احاطه است. اون احاطه است برای چیز. این مثال هایی از بعضی دوستان صبح برای آقای برایمی زهر برافتیم بعض نمازم از آقای امجد که در پاریسه و بعضی از دوستانش از قبل ارتباط داشتن، الان در ظاهر ارتباط ندارم، نمودن همین الان که ما اینجا هستیم احاطه داره. حالا الان چون ضبط این نماز من مجازم نمیتونم بگم من برای شما مشکل پیدا میشه، برای من که ایچی مکنم های حاتی متوریش احاطه احاطه یه سری دیگه، نه احاطه آقای امجد، احاطه دوستای خانوم اصفهانی که خیلی بهشون علاقه داره.
من
الان بعد اینکه مثلا من اگر این احاطه برای من پیدا شد، مراتب مختلف داره. مرتبه مثلا عادی که برای من پیدا بشه، من حرفی که میزنم چون میگه من اولین باره که یه حرفی یه چیز داره، اصلا انگار حرف خودمه، که من چجوری مثلا کلن دارلا یه حرف هیچ کسی گوش نمیده، هر کسی که میزنم دیگه گوشش که چجوری مثلا حرف میزنه که من میشنوم. اگر احاطه باشه، اولین مراتب احاطه اینطوری حاصل میشه. اینجوری حاصل میشه که شما میگی که اصلا یه چیزی پیدا کردی که اصلا قبلا نبوده. گاهی مطلب یکیه حتی در ظاهر در ایشون
آقا
شما
باید اینطوری
شما باید احاطه کردید
با شما بشه این وقت
دلیل
نیست که چون دوری هم شاید من به طور زور بگیر بزنم که من هم یه طرف ترکه
چون کنه این مصابه چیزی نگوشی
از راحت بودم اتفاقی نکنم یه ساعت اینطوری هم گفتم یه ذره اینطوری شد حرفشون تموم بشه. متعجب شدی چطور شد؟
متوجه
شدم. این تازه اولین مرحله است.
اینو متوجه شدم.
یعنی اگر من الان واقعا احاطه داشته باشم، شما از من سوال که می‌کنی، جواب باید طوری باشه که شما انگار که حرف خودته. برخلاف چی؟ برخلاف مثلا فرضون می‌رفتی مثلا معلم دینی دانشگاهتون معارف و اینا می‌گفتی، هرچی اون میگه میگه از جب فرس و فلانی میگه بیزنی زیر مطلب. اگر احاطه باشه این کمترین مرحله. بعد این احاطه تازه احاطه مفهومیه، احاطه درکیه، ادراکه. احاطه وجودی خیلی فرق داره که مثال هاشو از همینه که نمیشه الان به خاطر دوستان خانم اصفهانی گفت و آقای براهیمی گفتم از آقای امجد و این آقایی که نقل میکرد. اون احاطه وجودی اصلا این چیز دیگه است.
اینو متوجه شدم.
شبیه احاطه وجودی شبیه نیست که آقای پهلوانی و اون استاد جواد مثلا انجام اون احاطه وجودیه. اصلا مریض چیکار میکنه؟ اونجا من بودم یا اصلا کاری نمیده، اصلا حرف این هست یک کلمه شما بگی با اون مسئله خاصی و یه خاصی که داشت مربوط به یه شخصی بود، شخص اونجا هم حضور داشت، یک کلمه شما بگی حرف با این بزنه، مثلا بگی نصیحتی گفته، این سوالی چی کار، هیچ اینا نبود. بعد آقای معید درستانشون گفتش که اصلا تموم شد اون مسئله، تموم شد بعدا مسئله دیگه. این اون احاطه وجودی، اون احاطه وجودی برای ما به این راحتی حاصل نمیشه، اما احاطه مراتب پایین‌ترش همین برای ماها حاصل میشه. بذار حرفشو تمام کنم. مثلا زدم برایشون دیگه، بس چی زدم دیگه. شما یادم دوست حواستون میشه دوستاتونه.
اینو متشکرم. من سوالم اینه که الان وقتی من دارم با مثلا یکی صحبت میکنم، منظورتون از این که این کمک میکنه که من به در واقع اون بازگشت به خیشتن رو انجام بدن به دلیل همین احاطه‌ای که داره کمک میکنه؟
نه، بازگشت به خیشتن باید انجام بدید، مراحلی طی بکنی، از این لایه‌ها کنده بشی، از این وابستگی‌ها، حب و بغض، از این که یکی به آدم که چشم بالا بالا چشم ابروز بهش بر میخوره، حالشون نداره، حسدرشون نداره، همین ها رو باید از اینها طی بکنه تا این وجود کمی قوی بشه، امکان بازگشت به خویشتن فراهم بشه و بعد اون وقت تازه به سمت احاطه بره. نه که اول احاطه پیدا کنه بعد بشه احاطه چیزی پیدا کنه.
خب پس این چی؟ پس الان مثلا فرض کنید من با امیر مهدی دارم صحبت میکنم، این صحبت کردن اگه بخوایم مذاکره وجودی باشه چجوری به من کمک میکنه که بازگشت به خویشتن انجام بدم؟
مذاکره وجودی به این صورت وارد میشه که شما دو طرف داره، اولا شما خودتو بیرون میدید، روایت خویشتن در مواجهه به شدت کمک میکنه که انسان خویشتنشو ببینه. این اولین مرحلهش اینه. اون چیزی که کتابت داره و رفاقت داره، اولین مرحلهش اینه که شما وقتی که تنها هستی تو خلوت خودت فقط کار میکنی، این روایت خودت رو بیرون نمیریزی، این در یک انجمادی قرار میگیره. مثل چی؟ مثل یخی که توی فریزره، این از فریزر باید یعنی بیرون بذاری زیر آفتاب. آفتابش چی؟ آفتابش کتابت، رفاقت و روایته. روایت به همین معنی که اهل هنر میگن دقیقا همین روایت است. این روایت باید بگیم، تا وقتی روایت نکنی این بیرون نمیاد. بعد وقتی روایت کردی یه طرفه باشه، در همین حد کلی فایده داره که باعث دیدن خویشتن میشه. توی اون بحث کتابت من نوشتم سیر وجودی انسان سیر گردونیزیه، به دست نمیاد. شما باید با کتابت این رو آشکارش بکنید. و اگر طرف مقابلی داشته باشه، اون هم اهل مذاکره وجودی باشه، اون هم روایت بکنه، این روایت متقابل یک نوع حالت آیینگی پیدا میکنه. ابتدایی ترین مراحل آیینگی قبل از هیچ احاطه، ابتدایی ترین مراحل آیینگی. یعنی شما وقتی که یک مثلا مسئله رو می‌نویسی و ارائه میده، اونم خلاف اون میگه، تلاقی این دوتا برای شما یه چیزی تو خودت مشخص میکنه. مثل چی؟ مثل که شما یه کسی یه حرفی میزنه، شما میگه که من با این مخالفم، خود اینکه میگم با این مخالفم یه درجه جدید از آشنایی با خویشتنه. و همینطوره این در واقع این باعث میشه چی؟ باعث میشه که این خیلی قبل از احاطه و ایناست، خیلی قبل از بازگشت خویشتنه، این اصلا مشاهده خویشتنه. یه چیزی راجع به خود من که همش سرتاسر مخفیه و هیچ چیز نداره، مثل تاریک خونه است، این از نور میندازم توش. نور میندازم توش و یه چیزایی میبینم. خیلی از اینا به محض دیدن انسان رو تغییر میده، میشه همون مرحله‌ای که مشاهده، انتخاب، عمل و وصول اینجا با هم تطبیق میکنه. بسیاری از این چیزهای نهان خانه انسان بقایش ناشی از جهل و تاریکیه. به معنی اینکه شما نور بندازی اصلا متفاوت میشه. وقتی این باعث میشه که این لایه‌ها سست بشن. وقتی سست بشن انسان هی بازگشت به پیشتنش راحت تر میشه. شما یه مطلب
جواب گرفتم. پرسیدم ما احاطه به چه
کارمون
میاد که به
کارمون
نمیاد.
خلاصه اون مذاکره است. ولی احاطه خیلی کارتون میاد. ولی دستتون
نمیاد.
ولی اینکه بشه یه خیلی نمیاد. ولی دستتون نمیاد به این راحت.
توی اولین جلسه استاد محترم شما یه بحث مذاکره وجودی خیلی صحبت کردید و خیلی جلسه عجیبی بود. حالا یادم اون موقع با بقیه هم صحبت کردیم، خود اون گفتگو هم اون روز من یادمه که این ارتباط رو ایجاد بود. یعنی همون لحظه به شما صحبت کردی انگار یه لحظاتی بکنم با خانم هیدری هم بودیم یه لحظاتی انگار واقعا این عملا این برداشتن مرزات گفتگوتون ایجاد میشه. و ضمن این که اصلا شما شروع حکمت رو بر این اساس گذاشتیم و خیلی مهم بود که ما اینو بهش برسیم و بعد مباحث دیگه ای رو مثلا شما مطرح کنیم، ولی خب حالا نشد، همینجوری رفتیم جلو. و اصلا انگار که اگر یه متدولوژی میخواستیم برای حکمت راموسونایی بذاریم و یه اسمشو نمیدونم چیه، یه چیزی بذاریم که عکس بشه، اولین مثلا همین مذاکره بود. حالا میتونیم مراجعه کنیم به ویساش، جلسه خیلی خیلی مهم میدونیم.
همین همین الان توضیح همه این مثالهایی که من میخوام بزنم همینه که با مثلا اگر ما از اونجا بحث سر مذاکره میذاشتیم و شروع میکنیم بحث کردن هیچ نتیجه نداشت.
باید این مدت
نه اصلا با این بحث اینه که توی حکمت باید یه سری حقایق در مورد دید انسان نسبت به جهان نسبت خودش اول این مشخص بشه. اینه که انسان نداره همینطور هی فقط راجع مذاکره بحث کنه، این بنیان ضعیف، بنیان چیزی نداره.
تجربه کردنش همین بحثایی که الان
در واقع بعد از یه دوره مثلا 100 جلسه ای حالا بعضی از این جلسات اصلا میشد انجام نشه. به نظر من یه جلسه سی جلسات ما بکسوبادی بود اونها هیچ، اما بعد از این که انسان یه غوری تو این کلیت این جهان میزنه به خودش بعد اون دوره برمیگرده. الان هم دوره حرف من اینه که ما با یک حرکتی کار یه بودی نمیتونیم مثلا همین بحث الان بازیگر درون اگر بخوایم وارد یک بحث وجودی بشیم، وارد یک بحث بشیم، یه بحث یک کار همه جانبه میخواد که باید بشینه یه گروهی بشینن طراحی بکنن، مثلا بحث‌های نظریشو بیارن توی حکمت، بحث‌های عملیش کارش طراحی داشته باشن و پیگیری داشته باشه و چیزه. اینا در جواب سوال صبح خانم شعبانی که گفتن که حالا بعد از این چی؟
گفتین از چی میگم؟
بعد از این یعنی اگر بناس بشه باید با یک کار همه جانبه ایش. نه ممنونش کار همه جانبه، همه جانبه یعنی همه جانبه دیگه، یعنی همه یه آره همه چیز مثلا.
حالا این چه تأثیری روی روابط ما
میذاره؟ روابط شما چی؟
حتی یعنی بوده برش با روابط که خودشون میگیم
مگه اینجا ما این روابطی درست کنیم؟
نه
مگه اصلا روابط شناسیه؟
نه میخوام ببینم که من چجوری خودم بشناسم، یعنی همین الان که دارم صحبت میکنم یه وجه استرام باید میگردم بیدا کنم من چجوری از نظر عملی که ذهنم خیلی باش همراه نیست.
امروین شما هدفتون چی؟ میخواه خودتون بشنسین؟ خب اینجا الان بحث خودشناسی که نیست که، بحث در اینه که ما
بازگشت
بشنن خودشناسی نیست. یه بحث اگر انسان میخواد یه حرکت وجودی برای خودش تدارک ببینه این یه جایی داره، اگر میخواد یه چیز حکمی بکنیم درست میدارم حکمی همه چی کنیم حکمی داشته باشه یه برنامه داشته باشه. اینی که مثلا همه جانبه است داره یه حساب کتاب داره، هر کنم از اینا یه حساب جدایی داره، در واقع اینطوری نیستش که با هر کنم از اینا همینا قابل تدارک باشه. اون چیزی که انسان میخواد این باید همون رو دقیق برای خودش مشخص بشه و مثلا اگر از من سوال میکنی باید اون من بدونم اون چیه برای اون طراحی. حالا این چیزی که دارم میگم در مورد آیه براهیمی است به خصوص، که در واقع ایشون میگفتن در این دیالوگ بین این آفاق ما کار کاملتری میخواییم بکنیم، من ترسیمی از یک کار کاملتر در قالب طرح خانم مسلمی دادم که براشون موزایم حرفتون نمیخواستم موزایم بزنم، ولی اکشون بگم چی بگم که موزایم حرفتون
نمیخواستم
چی؟ همه حرفای ایشون و همه حرفای عالم مرتبط داره، هیچ وقت هیچ چیزش برای هیچ چیز با هیچ چیز بی ارتباط نیست. آره بعد از این موزایم حرفتون شد بله، یعنی در قالب این بیان یه موضوع خیلی خوبی بود که من دیدم که این چون یکی از موضوعاتی بود که مراجعه کردم به یکی از نوشته‌هام تو این نوشته‌های شخصی خودم تو یک سال گذشته، یعنی این مسئله شخصی من بود که ما چگونه میتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم. بعد توضیح این بحث با دیگر دونون با اون قالبش در این قالب مثلا شد.
من
این
سوال دارم،
اگر روح بده آره، اگر روح بده بفهم آقای چیز
این بحثی که راجع به احاطه و مذاکره بودی که مطرح شدم که ایشون راجع به احساس گفتید که امام درد بیشتری یا درد بیشتری رو متحمل میشن، غیر از بحث درد نقش عاطفی چیه؟ احساس رو برای درد نگیم، اون برش امده اون برش میشه لذت مثلا احاطه هیجانات شوکهای روحی نبوید
تمام شوکای روحی برای ما برای ما یه چیزی است که ضعفمون رو پر میکنه، یعنی مثلا من هیجان زده میشم، متاسف میشم، عزادار میشم، مصیبت زده میشم، زده میشم، ضعفم کامل میشه،
یا خوشحال میشم،
خوشحال میشم، هیجان میشم. آره سلام علیکم. سلام سلام. هر چیزی که در واقع این ضعف بالاتر بشه، در عین اینکه هیجانات قوی تره، خیلی هم قوی تره، ولی فرد از حالت تعادل خودش خارج نمیشه. یاد بگیر.
فرد از حالت تعادل
خارج نمیشه. یعنی مثلا فرض بکنیم که یه دونه آدمی که مثلا ماهای مصیبتی برای مخاطر میشه، دو روز نمیتونیم کار بکنیم، اما یه آدمی که مثلا میخواد رئیس جمهور بشه، رهبر بشه، این فرمانده مثلا جنگ بشه، مثلا قاسم سلیمانی یا نمیدونم روشیمین، اینا چجوره اینا روزانه تعداد زیادی از نزدیکترین آدمهایشون ممکنه که کشته بشن و احساساتش هم واقعا بیشتر از ماها باشه، اما ضعف اینقدر بزرگ شده که شما نگاه میکنید عادیه، انگار نه انگار.
شما
انتها
رو
گفتید
که هر دور تحمیل رو بده، من ابتدا رو از وقتی پرسید اونده بلا سالان دو تا شده، یعنی دوباره باید فکر کنم که انتهای بحثی که میگید که هر معیجانی عاطفی تصدیل درد وجودی نباید تحمیلی در وجنات و رویات یا وجنات و انبابات
نه تغییر ایجاد میکنه، بیرون خیلی پیدا نیست و رب با اون مراتب بالاتر با ابعاد مختلف انسان تو عقل جامعه جمع میشه، یعنی فرد رو از حیطه تعادل عقلی خارج نمیکنه، ما خارج میشیم.
منفیه؟
برای ما منفی نیست، ما ضعفمون بیشتر از این نیست، اما برای ما حتما مثبت، یه کمالی اون داره که ما ندیدیم.
مثالی که داری در میشین میگو مثلا خانم شمسر خود شد چه این شد چه وقتی
یه دفعه به هم
بیفتد یه دفعه تعمل
کردن یه دفعه
کنن، یعنی
شما
دستور العملی داری برای این داستان؟
نه من چی
کنم
دستور
رو بشتیم. حالا مگم سال ابتدایی بود که آیا در اون حالت آهاته و مذاکره وجودی نقش عواطف چیا؟ یعنی اصلا از اون یه ابزاری هست عاطفه؟
برای توی اون مذاکره وجودی انسان روایت خودش کامل انجام میشه، تو فقط روایت منطق نیست، منطق خوش قرار نیست تو روایت باشه، تو هر چیزی تو هر بودی که ارائه بشه از ممکنه جدا عواطف صرف باشه. این روایت خود انسان بیرون ریختن درون انسانه، ممکنه فقط چی باشه، فقط مثلا ناراحتی باشه، ندبه باشه، گریه باشه.
حالا اگر چیز در این جلسه که مجلس
باشه دقیقا نشون بگیر
من اگر چیز رو شما قرد کنید. حالا آقای برای میگم مثال از چیز میزنم، اونر من چون دارش آموز ادبیات هم از ادبیات مثال میزنم، مثلا مذاکره وجودی مولانا و شمس، این یک سوال معروف قدیمی که مثلا پیامبر بزرگتر یه بایزید دارن شمس برسید به سوال ساده که من دانش آموز ادبیات هم بلدم جواب میدم، سوال خیلی مهمی نبود توی مذاکره بودید، ولی دارد یه تغییر شگفتی در مولانا به وجود اومد و مولانا از یه طلبه یا آخوند معمولی تبدیل شد به مولانا. اینجا انگار بخش عاطفه برد
عاطفه به این معنای ما نیست، اون یه هیجان عادی نیست، هیجان عادی برای ما ده بار بزاد میشه تغییر نکنه، دو روزی هم همونی بودیم که قبل هست.
عاطفه یه بخشی
از اون فرد در واقع سوابقی داره و یک شاکله وجودی آماده کرده که این شاکله وجودی با تمام عمق وجودش آماده است که یه جرقه بخوره. این جرقه که میخوره بنیان رو به هم میزنه،
جرقه عاطفیه.
شما برده عاطفیه آقایه فکریه فکریه فکریه
نه من نمیگم که به فهم مولانا که چیز اضافه نشد، به درک مولانا که بایزید رو میامرستان میشنه که
به فهم منطقی علمیش هیچ که اضافه نشد.
درست
عواطف هم بودن این کلام به یک معناش درسته، یعنی خود این ممکنه یک هیجان حتی سطحی هم بشه، اما این هیجان سطحی در مولانا با ما یه تفاوتی داشت. اون تفاوت چی بود؟ تفاوت مثل تفاوتی که شما یه کبریت رو توی مثلا الان اینجا روی این مثلا شیشه بزنید با کبریت تو انبار باروت بزن، کبریت کبریته، اما اون جایی که این کبریت میخوره متفاوته. عاطفه ممکنه یه عاطفه سطحی باشه، همین یه سوال عادی و یه هیجان اندک. این هیجان اندک به دلیل شاکله چیز شاکله مولانا و اون زندگی و نحوه زیستی که داشت، این ظرفیت وجودی، معارفی که درش ایجاد شده بود، ترتیب این معارف و ترتیب اونها، بازده اونها و جلوه های اونها، این شبیه یک انبار باروت بود که یه دونه جرقه بود. حالا
میشه
با
یک
بشکر
یا چی میگم این حرکت رو خود سیستم رو به هم زد و شخصیت اون حالا تبدیلن حضرت و نیجل با همه چی به هم
زد. آقای بهادینی توی این قضیه معروفی که روایت که پیش امام صادق یک کسی میاد، این تعبیری داشت از دیگران متفاوت. یه قضیه هستش که یکی از این مرتازهای هندی پیش امام صادق میاد و میگه که مثلا ازش سوال میکنن که مثلا پشت دیوار چه خبر، یه سری خبرهایی اصلا چیزی که کارهایی که مرتازهای هندی داره. حالا حضرت ازش میپرسه که چجوری به این مقام رسیدی، به این قدرت رسیدی؟ اون میگه که از طریق مبارز مخالفت با نفس. بعد حضرت بهش سوال میکنه که میخوای مسلمون بشی؟ میگه نه. میگه نمیخوای دیگه؟ میگه با نفست پس مبارزه کن. اون هم مسلمون میشه و ادامه ده. تا اینجاش که الان همه میگن و اینا. اینجا یه عبارتی داشت، میگه این کلام روی اون اثر کرد چون تمرین مبارزه با نفس داشت. اینو ممکنه به خیلی دیگه هم بگن مثلا، اما این چون تمرین نکرده نمیتونه حرف گوش بده، اما اون فرد چون تمرین کرده بود یه کلام هست دیگه، یعنی یه نحوه زیستی که مثلا 40 سال متوالی با هر چیز کوچیکیش این مبارزه کرده بود، بنابراین امکان اینو داشتش که اینجا هم مبارزه کنه، این توان رو داشت، این اراده رو تمرین کرده بود، میتونست انجام بشه.
یادم هست این بارها تکیش فرمودیست خوزه دریا زمانهای جوار کنجستین رو همین بس بود که خوزه نمی رفتاری رو تمرین کرده و یه شاکله یه
یه آدم عادی نیست، این همه دوست هست، مثلا اون کلام اون چیز الان یعنی لذین آمنو من تخش عقلو بون بزرگون آیه قرآن که عطار هم تو منظر تو تصویرات الاولیا نقل میکنه این روایت رو هزاران بار نیست. من یادم اون برادرم که شهید شد اینو یه دونه چیزی بود در روی دیوار دیده بودی شما بدن مادرمون رو تا سالها داشتش
برادر شهیدتون.
بله بعد من به مادر بودم به من میده گفت نه این باره حسن بهت نمیدم. من دیم الان کجا
حالا بدید به این حسن بعدی
یه تیگه انقدری بود همین آیه رو نوشتیم الان یه انه للذین آمنوا و تخشع قلوب هم لذت بله همین واجی چیزیست که فضیل عیاض شد به ما بیشون ما که تمام رو دیوار بود سالهای سال بود یه هم اثر نکرد نه فضیل شد نه هیچ اون چه اون
مخاطب و اینکه مخاطب توانایی وجودی ذاتیات و
یه جایی فقط تمرینه ببین نه این شاکله یه تغییراتی داره تو همین سریال روزی روزگاری اون قلی خان دوست همین شاید از همین فضیل هم استفاده کرده اون نویسنده کیه؟
احمد جون
یه احمد جون اصلا همین نکره میگه اون میگه که اون قلی خان دوست بود خان نبود بعد وقتی جوان بود با خودش گفتش که ببینم میتونی هزار تا قایق لخت کنی و همین حرفش آسان وقتی چوب خطش تموم شد گفت حالا ببینم میتونی یه دونه سالم ببری نتونست و مشغول و زمه خودش زمم عوام جان زمه موندش بعد میگه یه عشقی میریزه میگه تواس از این بدتر و آدم میمیره از این تواسی که پس بده یعنی این خیلی این ترسیم این که انسان تمرین های قبلی و اون شاکله وجودیش چه نقشی داره در این که بتونه با یک کلمه گذر بکنه
ولی سالمن بیشتر
ببخشون به همه خاطر ما بعض انقلابی هایی که از بس خراب کردیم و مثلا هی این نسل جدیدی ها هی اینا رو دیدن و اصلی روشون نکرده واقعا خیلی سخته یعنی به قول مرحوم آقای دکتر حکمت میگو این نسل جدیدی ها اینا که این دین داره ما داره دونه عبارت های تونتر از این هم داشت
پوروه هم دارنده
نماز میخونن مثلا اینه که مثلا این میبینه بازم مثلا مذهبی مونه این خیلی عجیب وریبه تو روایات هم داریم دیگه که این در واقع به همین خاطر مثلا این تبلیغات دینی گاهی اوقات آثار منفی میذاره چون که فرد وقتی بیاره عادت میکنه به بیخیالی عادت میکنه به این چیزایی که صبح تا شب شنیده اینا آقای دکتر میلو یادتونه دو تا اصل داشت اصل اینم چی یه پیک و پیدو دو تا چیز خیلی عادی اینو اینجا که هر به هر جا که میگم مسخره میکنن گفتن از صبح تا شب از این تلویزیون از این اصلا میگه بعد همین رو تو خارج که میگفت تحویل میگرفتن تو نمایشگاه های معتبر برایش کارگاه میذاشتم بیا تدریس کنه یه نمایشگاهی بودم کجا گفتش که اینجا من بردم خیلی چی کردم فلان مثلا فرسون که اصل پیگه بجا مثلا این که پسر خوبی باش و اون دختر بد نباش مثلا این در همیت یه چیزی خیلی بالاتر از این نبود اینی که مثلا به خانم مسلمی بگیم اصلا تا دو روز به آدم میخنده و این رو مثلا میگو به همین سادگی بعد اینو گفت تو نمایش تو یکی از این نمایشگاه ها اون چیزهای خیلی معتبر جهانی دعوتش کرده بودن بعد این اصلا بهش گفتن لطفا ما یه کارگاه وسط این نمایشگاه یه دونه مثلا جای شیشه ای درست کنیم بره اونجا و افراد برن از این اصل از ایشون یاد بگیرن و من میامده ایشون همش خجالت میشتم که اینو میگه اینجا بقیه مسخره میکنه این نفهمه چیزی که مثلا از اون آقای خالدی هم باید گفت آقا بینمون گفت
من تنها نبودم
همه اینطوری بود همه اینطوری بود فقط این آقای نجفی اون مثلا خیلی احترام دارم رو حرمت ایشون رو حس بزه اینطوری ظاهر رو حس بزنم ظاهر رو حس بزنم
من طور برمیارم به اون مثلا اینکه بالاخره این تکلیف سفر به نهایت روشن بشه ما رو برای چکار بکنم برای زمان بریم آنها ساکتن رو برد نمیشن تا نوانه میشستن آخر در سری در اون نگاه که داری که مخواهم نوانی داریم که چی بریم بریم بریم
بالاخره متخصص فیزیک کوانتومه، خب ایشون یه بحث ساده سنگمون ساده کنه بحث رو، یه ای ما بخواییم بگیم متافیزیک چه هست، خودش هم فیزیک مونده دیگه. خب میشه میگه متافیزیک چیزیست درباره همه چیز، خیلی سنگمون سادهش کنه. مثلا فرض کنید وقتی که میگیم همه چیز حواس از فیلسوفای یونانی، همه چیز آب است، همه چیز آتش است، همه چیز اتم است، اینا گزارای متافیزیکه. به نظر میاد که تو همین سفر به بی‌نهایت ما داریم به سمت این دعوی بوهم میریم که تازه فرمان فیزیکان که میگه حالا من این گزاره متافیزیکی رو میخوام مطرح کنم که همه چیز هنر است. اما قائل نیست به این که ما یه هنر داریم، یه علم داریم، دین داریم، نه مرز دارن با هم، اصلا نیست قائل نیست. یه کل این مرز ها زاهدن، اصلا زاده این تفکر پاره پاره بشر. خب حالا اگه با این قصد ما به سمت اون یک پارچگی وجود بریم، یا به قول او به اصطلاح وجود بیگسست، همه چیز قرار شما نروش، حالا این جزئیات شما چنم توی مثلا فرض کنید بازیگری، بازیگر اونایی که کارگردان درست حسابی هست و بازیگر درست حسابی هست، اونایی که تلویزیون پخش میکنید، من نمیدونم، میگه ببین احساس بازی نکن، تو باشی خشم بازی نکن، تو کنش رو اجرا کن. چرا ببین؟ میگه خب اینجا شخصیت عصبانی میگه، اون با عصبانی میشه، تو کنش رو اجرا کن، عمل رو. و بعد من اینا به خصوص میخوام برگردم به این که متاسفانه در اون ترجمه اولیه از اکتر یا اکتور در انگلیسی و بقیه زبانهای لاتین، این به جای اینکه عامل یا عمل کننده یا کنشگر ترجمه بشه، ترجمه شده بازیگر. بعد تمام مفاهیمی رو که امروزه با مثلا این بحثای استانیسلافسکی همراه هست، اینا رو ما تقریبا از دست میدیم. همه رو وقتی میگه که بریم با صداقت عمل کن، اکتینگت باید صادقانه باشه، فارسی میشه با صداقت بازی کن. میگه بازی که صداقت، من بازی که میکنم صداقتی قرار نیست در کار، من بازی میکنم به معنی بازیگری که میگن آقای بهادینی میگفته، هر کسی میگفت یه حرفی من بزنم مثلا بازیگری نکن،
به معنی منفیش.
آقای آملی هم که موضع گرفت رو همین معنی رو استنباط میکنه، مثلا از اساس از همون اول اشتباه ترجمه شد و هنوز ما بارشو میکشیم. آقای کیانیان کتاب میشه به نام شعبده بازیگری، هیچ ربطی به بازیگری نداره، اصلا بازیگری اگر شعبده باشه که اصلا به درد مفت نداره. تو این مفهومی که ما داریم دنبال، این که خشم رو اجرا نکن، کنش رو اجرا کن. بعد شما بیان توی شعر مثلا سیرس الیوت میگه که شاعری که عواطفش رو بیان میکنه شاعر نیست، شاعر با یه همبسته عینی عواطف رو بیان میکنه. شاعر هیچ وقت شاعری که مستقیما عواطفش رو میکنه هی میناله که آی من عاشقم، آی مثلا غمگینم، آی فلانم، آی این شاعر نیست. این بحث همبسته عینی تقریبا شبیه همینه که کارگردان بازیگر میگه که خشم و تو باید کنش رو بکن، داری میری به سمت بخاری دست رو گرم کنی، تو هم کار بکن. اما اگر این معناش اینه که من اونقدر از عصبانیم که از تو جدا میشم تا برم دستام رو گرم کنم، اون خشم خودش چی میشه در واقع؟ به اجرا در میاد. حالا در مورد این به اجرا در آمدنش هم میکنه صحبت داشتم، میخوام بگم تو شعرم پس همین هست. یعنی سعدی و حافظ و مولوی اینا بزرگن به دلیل اینکه عواطفشون رو بیان نمی‌کنن، برعکس اونها با یه همبسته اینی، با راز و نیاز کردن با باغ، با بلبل، با شمع، با هر چیزی از این دست شروع می‌کنن این عواطف سترگو که برای ما انقدر تأثیر گذاره بیان کردن. این بحث رو به خصوص در مورد عواطف که میفهمید میسن که عاطفه یا احساس فاصله پیدا میکنه با ما. وقتی فاصله پیدا کرد، در این حال که ما اون رو بیان میکنیم باش مواجه هم میشیم. بنابراین من به عنوان شاعر یا بازیگر یا در احاطه احساس نیستم، مقهور اونم نیستم، مستقیما هم بیانش نمیکنم. این به نظر میاد همون چیزی که تو زندگی عادی ما به عنوان زیست معمول باید داشته باشیم.
منظورتون از هم درسته
مثلا فرض کنید که به بازیگر میگه که ببین خشم رو نمیخوام عربده بزنیم از بازیگر ایرانی، از من همه شون نمیگم ولی تقریبا 90 درصدشون فقط عربده میگم. این تا میگیم تو عصبانی هستی در رو دیوار میکنم من هم عرب میزنه گوشات هم باید بگیری که عربشو نشون. میگه کتاب دستت اینو محکم میکنی به هم، این عملته دقیقا معمولی اکشن، اکشن صحنه الوسه ها تو عمل انجام میکنی. وقتی اینو تق میکنی به هم من این فهم عصبانی هست. شاعر به استعاره رجوع میکنه نیست چون از حال بستان ای باغ نوبهار، ای باد نوبهار چون از حال بستان ای باد نوبهاری که از بلبلان برآمد فریاد بی‌قرار. نمیگه آی مردم من بیقرارم چیکار کنم، اما بهتر از هر نوع بیقراری بیقراری رو. بعد این بیقراری فرقش با اون بیان چیه؟ میگه اون شاعری که میخواد بیقرار رو یعنی در اون مقهور این اصل بحثی که میخوام اینو انتقال میده، میخواد احساسش رو انتقال بده دیگه. مثل بچه که میخواد بگه که من مثلا دلم درد میکنه باید من انتقال بده، گریه میکنه مادرش که مثلا اینطور هم میگه هم آی دلم آی دلم. خب او داره احساسش رو یا هرچی کس به مادرش منتقل میده. ولی وقتی که شما از همبسته عینی استفاده یعنی با نوعی همبسته عینی یا با نوعی کنش یا عمل در بازیگر این کار میکنید، اون سرایت میکنه. این تفاوت خیلی بنیادی نیست نظرم، یعنی احساس و اون زیست وجودی شما و هرچه حضور و حس حضور برای بازیگر و شاعر بالاتر باشه و حتی کسی که شعر رو میخونه برای دیگران این سرایت جدی‌تر. و اگه توجه کردید حالت تجربی ما اینجوریه که انگار یه چیزی از اون حس حضور آرام آرام گسترش پیدا میکنه و ما رو در بر میگیره. من معنی احاطه رو اینجوری متوجه شدم. مرحوم دولابی نقل میکرد میگفت که میگن امام حسن خیلی زیبا بود، مردم تو مسجدشون وای میسادن تا تماشاش کنن. احتمالا بوده، من این که کتفانه میکنم اون زاران صحبت هم هست، ولی این وقتی که حرکت میکنه اینا میومدن که آروم بشن. گفت وقتی این حرکت میکنه و میره هیچ حرفی هم نمیکنه، من آروم شد. این بزرگانی از این در چیزی رو سرای همین دارن حرکت میکنن، حالا امروز میان انرژی فلان هم اونا کاری ندارن، چیزی سرایت میکنه بشینه کنار من اون ورتنم بشینه چیزی من سرایت میکنه، چیزی من منتقل نمیشه که حاصل فهم باشه یا حاصل. و اگر همکنشی پدید بیاد که دیگه خیلی بالاست، خب یه تجربه وجودی عمیق و ماندگار برای من فراهم میشه. این اون مثلا بحثیه که شاید مثلا من از بوم استنباط کنم که یعنی چی همه چیز هنر است. این هنر رو به این معنای مرسوم البته به کار نمیبره و اصرار داره که ما مرز قائل بشیم، با اینکه خودشان دانشمنده میگه مرزی میانه من بین علم و هنر رو اینها قائل نمیشم. توی این سفر به بی‌نهایت ما یه مقدار بحثمون با خانم قوامی و خانم مسلمی شاید اینه که شاید میگم ببخشید اینه که ما وقتی که حتی وارد بعضی بحث‌های نظری میشیم، مثلا فرض کنید که شناخت ذهنی، اگر این رو ما از طریق یه نوع تجربه وجودی پیش ببریم یا مذاکره وجودی که البته راحت نیست، من بیشتر تجربه وجودی رو میگم چون مذاکره وجودی به نظرم خیلی عمیق‌تر از این صحبت است. دیگه نمیپرسیم من اینو فهمیدم یا نه، یعنی دنبال فهم نظری نیستیم که بگیم خب یه مفاهیمی هست به من باید منتقل بشه، من اونا رو متوجه بشم، بخشی از دانش من بشه و حالا من بگم خب من فهمیدم، میتونم توضیحش بدم. نشانه فهم من چیه؟ من میتونم توضیحش بدم، چون اگه من توتی بار حفظ کرده باشم که نمیتونم توضیح بدم چیزی رو، درسته؟ وقتی فهم کردم شما از من میپرسی توضیح میدم، مثل خیلی از استاد دانشگاه اهل فلسفه قشنگ میشن براشون توضیح میدن کانت اینجا چی میگه، دکارت اینجا چی میگه، فلان چی فهم فهم ایجوریست فراتر از فهم، اما فهم رو هم در دارد.
این
اما
خیلی
بازی
داشتن فهم هم توش هست،
فهم هم هست، نه اینکه نباشه، بله، یعنی برای که ممکنه کسی که زبان آور نباشه نتون توضیح بده ها، اما برای کسی که زبان آور مثلا اغلب امامان چنین بودن، زبان آور هم بودن، بلیغ بودن، تا سوال شده جواب دادن، بعضی جواب هم خیلی پارادوکسیکال و عجیب غریب هستن اما جواب دادن. ما هم که نتونیم، ولی اون کسی که بتونه توضیح بده بله شامل فهم هم میشه، یعنی او خیلی بد فهمش برتر از فهمه فیلسوفی است که فقط به چارچوبای ذهنی داره و استدلالی
فهم برای مخاطر یه حالا شما یه از ائمه مثال می‌زنید، من چون
من
خودمون هم مذهبی نیستیم، مثال از اون برای ما آدمای عادی من آقای کوچیک مثلا یه
علمه رو کنتر کنید متوسط ها کنید، ما که از زیر متوسط
اینجا هستیم، ناشی از زمان هم هست، من رو میدارم باید بودوسی مثلا یا از رتالی زبان آور هستید یا بسیل هم هستید، از زبانی که در دیالوگی با شما رو کنید
من که خیلی زمان هم
سرش می کنم این یک فهمی حاصل میشه، ولی مانتر این بشه از این دولت از رتالی برای من اون بحث تفاوت انتقال و سرایت بود که هم از اون رو استفاده کرده سرالا وارد این که شعر چیز نمیخواستید بشید که شعر رو یا انتقال شاعرانه چی بود، اصلا ما هم بسته این گفتید من برداشتم این که یک نوع ابجکتیو دیدن جهانه و شاعر یا
اگه توضیحش رو توضیح تیه سلیات رو دقیق دنبال کنیم، مثال هایی که میزنه همین جوریه، من به جای اینکه احساس رو چی کنم اون رو در واقع به اعتبار یک امر عینی،
بله نه اصلا بله اصلا نیما یوشیش که پدرش موسی اصلا دوریش حقیمه این یه امر عینیه جهان، و من جهان رو دارم توضیح بکنم چون من و جهان یکی هستیم، حالا میگم نه بسته چیزی شعر نیست، ولی این یکیه شدید وجود داره یکیه، حتی برخیس میگفتش که شاعر برمار شاعران دید شباهت بین گور رو دیگه مثلا زیبایی مشروب مثل گور، میگفتش که هیچ چیزی در دنیا شبیه هم دیگه نیست، ادبیات هر دستیه،
خب
خلاف این حرف رو من شماست،
ببینید خود برخیس چی کار میکنه
هر دستی به تبیر
نه
یعنی
در برخیس این پارادوکس خیاموار هست، کوزگر ده که خودشه کوزگر جهان داستانیش، بعد خودش داستانش رو خراب میکنه، یعنی این پارادوکس آفریدن و تحقیق کردن بخشی از روشش اینه که نباید اون بخش
چی رو خراب میکنه
باخره؟ ببینید داستان رو میسازه بعد زیرابش رو میده مثل اون چه معروفی که داره که در مورد اختباس بله اون چه اختباسیه؟
اون
وقت و هشت بود خب مجموعا میخوام بگم که بنایی رو که میسازه از قبل به شما میگه ببین این به همین راحتی زیرا بشت داره،
بله من مجموعا بود که فرمود هم بسته اینی اوبژکتیو نگاه کردن و دوستان مسترشون سرمره بخوام میگم شاعر یا حالا کشف میکنه این شباهت ها رو در جهان، شباهت بین خودش رو و فرزانی برای عاطفه شخصیش و باد بهاری و زیبایی مشروب و گل و آب رو یا ایجاد میکنه. این خیلی واسه
اون چیزا میذارم. فکر کنم در مورد اون هم باز این که همه چیز هنر است به قول بوم که میگه که به این دلیل که من دارم میگم تجربه دانشمند با تجربه هنرمند یکسانه، از این جهت که به اصطلاح مثلا فرض کنید نیوتن بهش این سوال پیش میاد که اگر همه اجسام سقوط میکنن چرا ما سقوط نمیکنن؟ میگه نظریه مقدم بر او این بود که اجرام آسمانی قوانین سماوی دارن و این قوانین همون قوانین زمینی نیست، حلش میکرد. الان نپذیرفته نیوتن و این یه دفعه نظم فهمش از نظم گیتی عوض کرد. این ماه باید سقوط کنیم، چرا سقوط نمی کنیم؟ بعد شروع میکنه این رو توضیح دادن در اون فیزیک نیوتنی خودش و توضیح اقناع کننده ای رو فراهم کرد. میگه این داره چی کار میکنه؟ این اجزاء نظم فیزیکی قبلی رو که به هم ریخته الان با این دریافت جدیدش از نیروی جاذبه و اینها، این رو در یه کلمه فرم رو به کار می‌بریشون، ولی کلمات دیگر رو فرمایید من الان ناچار همین فرم رو دارم، این رو در یه فرم سازوار عرضه می‌کنم. همه اجزاء با هم جوره. این معناش این نیست که این همان جهانه، اما میتونه میگیم که فرمی که به لحاظ فیزیکی نیوتن از جهان ارائه میده فرمی از درون سازوار هماهنگ. میگه این کار رو هنرمند هم میکنه، اجزایی رو که فرام میکنه بالاخره به یه فرم هنری بدن میشه و این فرم از درون سازوار. از این جهت میگه که خود فرایند آفرینش هم نوعی مشارکت در مشارکت وجودی که میگن، نوعی مشارکت، نوعی مشارکت در جهانه و نوعی مشارکت در آفرینش جهان. این در این حوزه فرق میان دانشمند و هنرمند نیست.
خب میشه که
یعنی ما در آفرینش جهان سهیم میشیم، فیزیکدان در آفرینش جهان سهیم میشه، نه اینکه شروع میکنه کشف کردن چیزی بیرون از خودش. برای کنشگری هم برد اصلا کمال فرم آفرینشه. وقتی شما یه فرم رو میخواید به کمال برسونید که سازوار باشه، این آفرینش. میگه از این حیث میان طبیعت، انسان، هنرمند، دانشمند نه تفاوتی وجود نداره.
خب ببینید آقای
برمی کنشم دیگه
میتردم بگم با دیگه همون کنشگر برمی این کنشگری نسبت به رشته های دیگه هنری خیلی نزدیکترین بول. من خودم همیشه میگم که تئاتر نسبت بر با اینکه من کارم تئاتر نیست، ولی من یه جور هنر برتر میدونم، چون بازیگر با تمام جانش و بدنش و فیزیکش بدون هیچ واسطه به آفرینش میپردازه. از یه نقاش بالاخره یه قلم و یه رنگ یه واسطه دیگه یا موسیقی ساز یک واسطه است، ولی که تئاتر همه تن اون آدمه و همه زندگیشه. خب با تجربه که با تئاتر زیاد داشتم میبینم که چقدر شخصیتشون چقدر خاکی هست، چقدر عجیب غریب و اصلا واقعا کسی که کار تئاتر خیلی عمیق میشن اصلا شخصیت هم چیز عجیبی از توشون درمه. من رو از نزدیک دیدم و با تجربه که تخصص شما هم هست و ما حرفش رو زیاد میزنیم، خب میشه که اینو تجربه کنیم به ما تمرینای بدیم
توی همین سفر به بی‌نهایت.
حالا
ما یه پیشنهادایی داده ایم.
آره
البته من دیگه نظریه و عمل یکی میشه. ما همونطوری که درک میکنیم میفهمیم قاعدتا باید تجربه اش هم بکنیم.
ولی اون جلسه ما قرار نباشه کردیم که نوارش که اصلا خیلی دور از مثلا چیزی که مورد نظره، بازم چند نفرن که همیشه همش بخوان اشاره کنن به خودشون اون یه جلسه رو میدن، یعنی اون لنگه که من گذاشتم یعنی اینقدر عجیب براش وجودی شده. حالا اون آدم ها خیلی مستعد بودن، ولی این بار دیگر یه تاعت و ما هم سال هاست که داریم ما هم کار نوارشی میکنیم. حالا این بودو هیچ وقت تجربه نکردیم، من فکر کنم خیلی میتونه
اثر خوبی داشته باشه اگه با کمک شما این کار انجام
بشه. با کمک همه دیگه، شما هم خود
نه به عنوان تخصص میگم. و یه پیشنهاد هم داشتم به جای اینکه بگید سفر به بی‌نهایت، این سفر در بی‌نهایت، چون بی‌نهایت چیزی جدای از ما یا بیرون نیست که بخواید به سمتش برید. شاید این سفر در بی‌نهایت پیشنهاد برداشتن
سرایت مثل بیماری مصری. آره بیماری مصری هم سرایت و خطرناک هم مالشون میترسیم، اما سرایت که با من از روی وجودی خرید
نداره
سرایت انتقال در انتقال فقط ذهن درگیر فهم من یه دانشی من دارم به شما منتقلش دارم دقیقا یه جا به جایی در اون حالت اونهایی که احاطه وجودی دارن بر ما مثل دریا گسترده میشن آرام. بعد ما بخشی از این دریا میشن آرام.
مشکل شما با
سرایت
چی بود
خانم زن؟ یه مقدار ترسناک بودنه.
ترسناکه؟ نسبت به انتقال سرایت ترسناکتره؟
بکن داره؟
نه، موردی که دارم میگن از جهاتی درسته، از جهاتی که میگید آرتو تاعتشو به تاون تشکیل معروف هست.
یه
فرمه که
یه
فیلم ریلا هست بازم خیلی بازم به ما آخوند و پناهوری بهتر از این تارسی دارم اینا تا اون هم کشم من بیشارت بیزم بازم ما
فیلم خریم
اونا میگن تو
خب این صحنه از ما جداست.
آره
آیا فقط من همه تماشاگران شروع کنن گریه کردن؟ این معنی سرایت نیست، معنی اینه که خواهی لحظه عاطفی هست حالا ما میتونیم گریه. اما این مستشرقایی که مثلا تذیه های دور ناصری رو دیدن میگن آنچه که روی میده مثلا در تکت دولت جز اینه که یه اتفاق غمناک میفته و یه دیگه دارن بر اون غم هم میگرگن. توصیف اینجوریه، میگه گویی یک فضای یک پارچه ایست، احساس ها یک پارچه است و تماشاگر بخشی از احساس. این تماشاگر بگیری دیگه اجرایی بود.
از
تو حالت هایی که ببینید باید هی برگردیم مثال هایی بزنیم، مثلا موردی گفتن آیا با ایام فاطمیه بود خیلی رفتونیم شاقای جولابی نه تجربه های شخصی رو اگه بگیم شاید بهتر. منم هم بعد حالا به هر شکلی آقای احمدی ممکنه قبول نداشته باشن ولی نه مورد این دارم میگم برای خودمون روی دارم. جمع کمی بودن و ایشون هم چنان در مورد ایام فاطمیه و حضرت فاطمه اینها صحبت کرد خیلی فضا رقیق شد. خب یعنی رقیق بودن رقیق شد آقای دولاری همجوری هم با هم لحن خودشون و ستایش دختر اینکه چقدر حرفایی که ممکن بود ولی دیگه اون توانه به نظر این توانه سرایتی است که در خود دولابی هست. خب ایام عظام بود و اینها بعد آخرش سکوت کرد. سکوت خیلی سنگین بود. مدار که آقای خلج آره. آقای خلج صدا کرد گفت چه چیزی بخون. اون گفت نه ما رو معاف کنید. گفت نه پشو بیاد یه مجلس رو بره بشینید. خلج فضا دستش بود، یعنی میدونست اگر خیلی مایه بیاد یه ده ممکن اینجا اصلا بمیرن از شدته مثل خطبه حمام. رو اگه جزید من مثلا یه خود حافظ بخونم حالا اشت میخوای بخونم اونقدر زمزمه وار این خرجی که دیدی چجوری یقه میداره و نه هم بعضی مراسمش دیدی نه اونقدر زمزمه وار و آرام میشه رو حافظ میکنم من اگه شعر حفظ نبودم اصلا نمیتونم چیم و خب یه گریه ای کردم جمعیت رو پرده در نشد به معنی این که دیگه نتونید خودتون حفظ. این نوع سرایتی که میگم از این نوعه، یعنی میتونید جان از بدن جدا بشه. و بیرون که اومدیم با آقای رایی که بودم گفتن توجه کردی که اگه خرجی یه خورده پیتی در این مورد بالا یه اتفاقایی میفته.
چی
تصاری کرده بود ازشون به شما؟ تا اون سرایت دیگه نمیدونم چجوری
باید بزنید این منظر بودیم این سرایت شما با ما یورا باید آدم بگیم
من یه منظری بودم
نه چی نیست واقعا این بیرون من سعی میکنم که این
حتی خیلی محضه جهان پاکی و زندگی روز مرده بشه خیلی خطرناک این چیزه بودی اینا اون چیزه خاصش اگه میخواد با زندگی روز مرده بشه حتی مقدار زیاد بشه هم خراب بشه خیلی از مراقبه است. مراقبه است همه این روز باید مراقبه بشه ما مثلا خلوت موضوعی که به بودی ندارم توجه به درس اینا باید زمانش اگران خیلی کم باشه اون زیاد باشه کیفیت زیاد بشه کمیت خیلی کم خیلی کم
تبارکه باید که باشیم
یه جاهایی باید با اون باشیم یه جایم کرده
بود این قدمه یه باید مثلا بعضی این رو همه بودن مثلا این رفت مثلا که بیانه یکی بیه کنی بهش میگرد برگش کنی چک کنه نمارا
اونا مثلا آقای دلاغی نمارا
نسرین
دنبال الگو به نظرم نباید باشید.
دنبال
خودتون. خب اون کاری که برای این که شما بتونید رفتار کنید. اگه اون رفتار مثلا تأثیر وجودی داره به شما بتونید.
یه
مثالی هم
بزنم.
همین
چیزا به قرار بیشتر میگفتن که خورده رو بشن که اون تیم بوده میگه که اصلا وقتی رابطه رو توصیف میکنه که چیه و بعد دو تا رابطه تعریف میکنه یکی منعان یکی منجو که منعان رو همین روابط معمولی رو میگه حالا خیلی مفصله خاطر ولی منجو رو که توصیف میکنه همین توصیفی که آقای قدوسی از مذاکره وجوده و اونم دقیقا تاکید میکنه یه وقتایی یه جاهایی نمیشه همه جا اصلا انگار یه آدم بعدی میشه چی میشه اگه بخواد تمام مدت این رابطه رو حالا در آخر جلسه بازه شد من یه بیشتر دوزش بودم حالا بازخان توالی هم بودم در جلنن که باید بگم محدود باشه و اینقدر قشنگ توصیف میکنه حالا من میشم تو تر عکس بگیرم تو گوش بذارم که من آن و من تو فرقشون چیه و چجوری میشه که به این رابطه من تو رسید
ما خب یه جای محبیدی جای محبید پس یه دفعه درمونیه ما داره به طرف مخالفی مقابل هم
نه اتفاقا میخوام میگم ببین همه این بستگی داره به چین بست هیچی به هیچی بستگی نداره سرایت انجام میشه حتی وقتی گاهی شما مقاومت میکنید نمیخواید سرایت کنید من توی اجرای تو شیراز از تادوش کانتور شما میشناسید یه اجرایی ما دانشجو بودم با کلی سیاسی پرباز و این حرف رو کاره آوانگار هم اصلا قبول نداشتم اما آخرین جشنانه شیراز بود اجرایی کلاس مردگانش، کلاس مردگان فکر کنم کلاس مرده کانتو تدارش کانتو رفتم این اجرا رو دیدم. بعد خب لهستانی بود، یک کلمه رو نمیدن. جمعیتی که نشسته بودن این شاید مثلا نزدیک 100 نفر بودن، یکی یکی پاشون رفت، اصلا نه تحملش داشت نه حوصله‌اش. از روی کافکایی تلخ بی اندازه تلخ، فقط اون چی که میموند جست ها بود و من مقاومت میکردم، ولی پر رو هم بودم نشستم تا تهش. این پر روی دادم میگم و این سرایت رو دارم. تا 3 روز حتی قضا مزه دیگه داشت، دنیا به کلی کافکایی بود. میرفتم مثلا حافظیه شجریان بود و لطفی بود و بگیر و به من دارین حرف رو باور کنم وسطش پاشن آمدم بود. اصلا چپ تو پرس بود همشون بزن
کافکایی شده بود.
این اجرا اونقدر قدرت داشت تو زبانی که من هیچیشو نمیم سرایت کردم. رفتیم اجرا مثلا شاید از مثلا موسیقی شجریان صحبه دیگه، خب یقه جهر دادیم مثلا این که از نزدیک میگه بعد اونقدر بی‌مزه شده بود برای من به خاطر شرایط خودم بود که بسید که شما آنم بیدیم.
آره قابل فهمه، بله
یعنی مخوام میگم و مقاومت داشتم. بله؟
یعنی
در مقابل اون اجرا مقاومت داشتم، فکری مقاومت داشتم و فکرم میکردم اینا از اصول های جشنونر شیراز و اینا کی هم برشان بودن کانفرام نمیشتم. فقط رو این پر رو اونایی که ترک کردن تحمل نداشتن، خب به اونا سرعت نداشت، یعنی 10 دقیقه 5 دقیقه مثلا بعد یه رو پاشان دارد. آخر سر فکرم فقط 15 نفر از 100 نفر هر پاشان دارد. بقیه هم کسایی بودن که معلوم بود توی این فضا هستن و دوست دارن ببینن، کانتور رو میشناختن و خب موقع یکی دو داشتن مثلا استاد دانشگاه بودن. من فقط رو پر روی من تا تایش باز بگیم فقط رو همین رو دارم، ولی اون سرایت شد سرایت که از واقعا 55 و 56 بود آخرین جشنونه شیراز بود، چون همون سالی بود که خوش بچه آتش هم جزء اجرای لهستان 55 بود. بعد
55
محمد صالح علم محمد صالح علم یه اجرا داشت واقعا. بعد محمد صالح علم یه اجرا داشت خوش بچه آتش خوش بچه آتش هم
در مسیح مسلمان رو اجرا کرده. من خوندم حسن نم اختزا نمی کنم ولی
در من پیشتر از این حرف
یه نمایشی بود کل اسمش بود مسیح مسلمان، من گزارش
ولی این نبود
55 دارن. من اینو شنیدم
کجا بودی؟ نه نه یه اجرای دیگری بود از چیز اجرای بود من خودم نپسندم چون میشه ادای آوانگارد.
حالا اون چون خدای اداست
بله،
ولی کل نمایش نبود، یه نمایش کوتاه. من گزارش رو اینا رو خوندم دیگه، مثل اون کتابی که نوشته بود
بله
مردان زنان از این
هم چه هم
که کل نمایش این بود که مسیح عنوانش هست مسیح مسلمان، صحنه خالیه، یه مقدار آشغال و برگ پاییزی ریخته و یه سکوری بیاد اینا رو جمع میکنم بیه.
نه اون اجرا دیدم این نه
اون 55 یا 56 و حالا این که بگید این الان کاملا اداست دیگه این اداست. منتها این آقای خواننده ستار که چیزه قنبری علاحضرتی داره اون یه باری گفت که من بهترین تئاتری که دیدم این همین مسیح مسلمان، دوبارش هم شعاریه
به هم دیگه نون قرض میدم. خب دیگه
حالا من خوشبین باشم بخوام بگم نه ممکنه سرایتی رو افتاده باشه.
خب ببین من یه موقع میگم بهترین کاری که دیدم اون یه موقع توضیح میدم، من در مرتون توضیح میدم واقعا 3 روز قضا حتی مزدش که چیز دیگه دنیا کافکایی بود داره من و این هم دارم میگم. بعد از مدتی اون موقع که آشکرم من حالا بده نسیم بعد هم فهمیدم ببین از این اجرا بود.
همه ما تجربه داریم از این، ولی این حد البته نه. یه واحدی بر سر منبر صحبت میکرد توی رسالات سهروردی هست که صحبتی کرد الله 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 ولی صوفی در کلان کرد که ولی حقی رو زنم فاظم نقلا چه اکرام دیل را فاظم
نه ساکت باش. سه بار از برای تکره چیزی بگردیم گفت نه تو ساکت باش و الله الله رو باید تموم شد. مهدم از منبر پایین نگاه کردم این خرقه‌ای که روی سر صوفی بود برداشت رو دیدن خاکستر شده، مرده، سوخته، جزباله شده و خاکستر شده. این دیگه اوج سرایتی که شما میفرمید میتونه صوفی هست.
تو الان خاکستر هستی خود خانم تنت داغ نفرمید.
سرایت رو گفت
بوجی نمیشه کار بزن
اینجا سرایت ترسناکه. بله ببینید خب واقعا خیلی از ماها مقابل سرایت مقاومت داریم. بله قطعا پیش میاد، قطعا پیش میاد.
آرامشی در اون مکان هم داریم سرایت.
باز من برمیم به این چه مرسول هستیم از اون که اصلای آشورا نهیدید نمیتونید که به خنده یه دوانا رو بشید. من برای که چیزی در این روی داده که سبکه نمیتونه نخنده.
چرا کافی
این روی میاد از این روی که من بزرگ دارم
که شعرت بعد از بیارت
نشده نه میگه بنی که سبکه کن من گرمم از این روی که من نخنده آشورا به هیچی میخنده. میگه این خنده هاشون که تو تکیا خیلی هم روی میده اینا اون میگه که آشراست کرد امام حسین خالیش کرد. امام حسین کجا بود که خالیش کرد؟ سرایت کرد. بله اینا اصطلاحات روانشناس هست از نوع همون انتقال و هست نه سرایت
یه خود سنگین چونه رومه کجاست جایی دیگه اتفاق دراماتیک سنگین افتاده رومه بزرگترین آقا آدم ولی اصلا یه چیز دیگه بعد بعدش برگنشون تبسیل در کن دادن
در اونج خیلی بخشتری نمیشه همه چون میموندن از خیلی بجانان دارن ده سال در اون دست من میفت خدمت همه داشتم میموندم و رفتم طرف درگشتم اینا اصلا که به زور داشتم خوشی میکنم من خیلی خوشحال بودم قاعدتا نباید این اتفاق میافتاد اون پریم از خشم جو همه فشارها و بعد این تجربه شعر رو بزنم بعد از زیارتی که این دوگیر این فکر کنم ممکن است. آقای فرحالی شما سوالی نداری که
شما نیمه سوال نداری
سرایت واسط
داره
و اینجا واسط
نیست یا واسط هم
نیست
مثال بزنید مثال گیروس واسط داره یا هر چیز چیزی یوسف
با
یه چیز
میگیره
این
نیره
یه چیزی
خوب
خیلی
را فکر می‌کنم
که کجاست
من همین مخاطب دارم یه فرآینده
شما یه
حدودی
به اتفاقاتی
میافته که
خروجی حاصل میشه هر بازمان هم نیست شما 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 یعنی وقتی که مثلا وبا واگیر چی میشه منتشر میشه
عامل انسان
داستان داره لرمانتوف یه زنی داوطلبانه میره سراغ بیمار جزامی و در آغوشش میره کی میگه که جزام این سرایت پزشکی ببینید وقتی که همین چی که میگه که یه متافیزیکی پشت همه این علوم هستی خب بهشون قدرت میده من همه دنیا رو تبیین میکنم بنابراین این رو برشون میگه خب مثلا حال مراقب باشی ویروس بهت منتقل نشه دوری کنی از اون صحبت هایی نمیگه اینا معصر نیست خصوص وقتی همه گیری سیست هست اما سرایت چیز دیگر است. مشاهده گری باشه که چی؟
بگه این جزامت
گرفت. چی گرفتن؟
اون بیماری جزام رو در اون بقیه کردنه گرفت.
خب
اون مشاهده گری این رو سادش میشه و بگه این که در امواج ارتراشی کانتوری میگه این رو موقعی مشاهده گردی دیگه اون حالت فرجندن نداره، اون نقطه ثابت میشه.
به اون شکلی که شما میگید حتی مرتبطه با سرایت نمیشه، منتها میگه که اگر او رو در آغوش گرفت و به این فکر کرد که این پزشکی درسته و من قطعا جزام میگیرم، جزام
خودش
نه مشاهده گر که کاری میگه خودش بسیم مشاهده کننده است. اون گربه شرودینگر قاعدتا باید این باشه، مثل کسی که همش نگران من سرطان میگیرم سرطان میگیرم آخر میگیرم. بله توی سرایت علیت میره به کارش. تو الان چقدر تو فیزیک کوانتوم علیت اهمیت داری؟ همون داری کوانتوم
مایکروسافت
باشه میتونه کلاً بالاخره مجبور توضیح بده دیگه. مار شدن یا اجرا شدن اسای موسی رو چجوری شرح میده؟ ماکرو یا میکرو؟ چرا؟
چرا
بگی تو این توصیفی که قرآن کرده کجاشه؟ میگه اصلا تو بنداز مینداز یه چیزی دیگه، خود موسی فرار میکنه، کجاش میکروه؟ نه اصلا معجزه ای در چیز قرآن نمیگه معجزه، میگه آیت معجزه، معجزه کلمه مسیحیه، ما زیاد به کارش میده میراکل در بار قرآن نمیگه معجزه همینه. ولی این ماکرو میکرو یه خود من یاد اگزودوس میندازه که زر و زور خواست این طوفان و این عبور از دریا رو توضیح چی کنه، توجیه علمی کنه، خیلی افتضاح، خیلی افتضاح. تو اگزودوس سعی میکرد بگه که یه جزرومدی که روی میده و اینا نظر سخ گذاشت، هم علمیش افتضاح است، هم فیلمش افتضاح است، هم توجیهش افتضاح. بذار رد چه باشه؟ چرا درست میگه سراغ همین توجیهات؟ بالاخره باید توجیه علمی وجود داشته. چی گفته؟ خود فیزیک کوانتوم هم اینو نمیگه. کوانتوم تو شکلی که ما الان داریم با خانم قوامی دنبال میکنیم مثل بو نه، خب کوانتوم اولین بار پلانک به کار بود، ماکس پلانک به کار بود، ولی اینا حالا چارچوب محکم ترش مال بوم از ببخشید
آقای
آیدین
سوالشون رو میخوام بپرسن.
نه دیگه من شخصا از این
تلگرام از هر که جلسه اینا
آقای قدوسی هم میگه من شخصا جواب نمیدم. ببخشید من بابت هفته پیشم عذر میخوام.
بگین که تعیین کنیم برای
خوش میزنم به دو خودی بکنم که ادامه همون بحث که خانم قوامی هم گفتم برای دوستان 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 برای
با نکی با بحث چی می کنه؟
من
پس من آقای برایینی میگن خانم شعبانی سوال دارن.
سوال کردن
برنامه دارن
جلسه آینده. حالا اگر شما موافق باشین همین بحثی که با خانم مسلمی داریم و سلام و خانم قوامی هم یه اشاره بهش کردن، اگه موافق باشیم با همکاری هم دیگه شما
البته من منظورم نگارش، چون فضا نگارش برای این کار میتونه ولی شکل نسبتیشو نمیدونم میشه به شکل میتونیم با هم صحبت
کنیم. ولی گفتن این کار همه جانبه داریم
موضوع اینه که اینو توی جلسه حکمت میتونید ارائه بدیم و باید بدونیم که جلسه آینده چی کاره ایم.
من گفتم همین دو سال که نوشتیم به شکل اجرایش بکنم، من نظر آمو دادم خدا شما تم توانیتش هم بیداریم دو رو ادامه بدیم با
خدا هم مسئله شما هم خانم شعبانی
هستیم. نه خب الان مثلا ما هم نمیدیم من از این هم
دو بچه هم
سادشون تقدیم دادم دیگه
باید من چیز بگیم رئیس رو هم خادم رو
قرار
بود
سوالات رو
من شما ببینید. من یه نمونه شو برای توضیح دادم دیگه. دیدن چجوری
میشه؟ الان حال خانم خیلی رو
توضیح دادم. بله بله. حتی یه خیلی میشه.
ببینید موضوع اینه. آیا من یه جلسه یه روز سال دیگه.
الان موضوع اینه که ما در قبال سوالمون بچه ها، یعنی ما سوال پرسیدیم شما میان هر جلسه توضیح میدید.
نه من یه نمونه گفتم که تصمیم بگیم. های برایمی تصمیم بگیم.
خب ببخشید.
ببخشید
اگه امکان داره
جامعه‌ای که پس از طوفان شکل می‌گیره این قاعدتاً باید اوتوپیا اینا صحبت من نیاد اون بحثای یه نظری اوتوپیا پایان این جامعه آرانی همه مومن هست همه تا هم باید اتونه هم را شد همه تجربه حدودی خیلی دیگی و این پراکنده میشه
چرا
چه چیزی نباید؟ نه چیزی. سپس هر ماهی دوست داریم. بگیم. بعد از این موضوع دیگر داریم.
چه
دوست داریم؟ آرزو می‌کنم. ما یه مولاتی داریم. ما یه نامی داشته باشیم. یا اگر افراد هم شخصی این پرسش ها کنم موقعیت دارم من خودم در موقعیت جانی آلمانی مزدور من فرض کنم چون خود نه آلمانی من این سوال اضافه دارم بعد اون سوال های یکی یک از نظر ما ما سوال های وجودی هم من خودم در موقعیت وجودی قرار دارم این سوال هم نه این یه پرسش فکری باشم پرسش فکری هم هست دارم اما منشه شوید این پرسش جمعنی بشه آرگوزی سی به دوستان شیخان جده یه که از این مثلا پرس کنید سیتا پرسش ما پنج بشه پرس نیدونید باید بشه حالا دونا بشیم صحبت با همان تجربه های بودید اون باید
من آمادم هر کاری که به صورت برنامه ریزی و تداوم داشته باشه اینا آماده هستم دیگه
الان برای کلاس آینده اگر شما ارائه داشته باشین ارائه داریم
خلاق نمیتونم پس میگرم اون نب بشه بده اون سه محدودی کرد ما اولی شروع بله ما اولی شروع اون پرسش
ها رو به نگارش اینجوریده ها چون نگارش واقعی تو حکمت
نه این اون که من گفتم یه حالت تجربه کنشگری بکنم با نام گفتن که نگارش خود بعد نیست به سمت سیدی خود بعدن اونا بره و این انگذر از این فضا کمی برشیم حالا اصلا خامین زن دو برسه و آبانه فرمین رو سر کردم آن بکرم از این حالت تکراری نشستن اون بحثی که همیشه دلم میخواسته این من هزار رو قبلا گفتم الان شده برای چی؟ یعنی کار موقع اجراس گل کردن مخصوصا وقتی یه کسی مثال برای رو داری جیزا در مورد تا آشنا در میدن در مورد مثال ها رو میدن اینقدر وجودی و امید این رو تجربه کنیم ما تمرین بدن که
این میشه نگارش
این نگارش هیچ من هم همون وقتی که خودش میدن من بشنن نبشن رو کنم اصلا پیش بولم اولیش رو که من یه بار همی کنم آرنگه ندارم همیش رو نکنم
اولیش
رو اجرا در بیاری شماره یک فضا
نبرد
آخه
حالا
واسه
تو با هم سوالا رو یه جور بسن
انتخاب
کنم
اجرا رو لازم متوجه میشم من میشم قرارش تعریف
کنید اجرا
در
مورد بحثش
زیاد تر از بقیه نوشتم من گفتم وایسی رو اولی اجرای اجرای حکیمی منظور سوال اینه که به حکیمی باید جلس آینده چی؟
الان خودشون رو پیشنهاد بدید که مثلا فرض کنید اولیه که فرض و نقرده مجموعه سال داشتید یه بیرون دوباره رو دیده میشه به پنج تا برسه در آروبیش تایید کنم که جلسه رو شده
کنید الان که مثلا فکر کنم چهار موضوع اول که مثلا چهار موضوع اول
بر اساس تجربه فضانوردی پیش بره که رها شده تو بی نهایت رها شده از سفینش اینه جدا شده داره هم میره تو مداری که حالا تو نجوم میگه مدار فرار یعنی در مدار هیچ سیاره قرار نمیگه که شروع کن درست گشتن میره تو بی نهایت
با بی
من مرزها رو تشخیص نمیدم
به نظر نگارشی من اولی نگارشی دیگه تجسم میشه نگارشی نه برای تو نگارش ما تجسم میکنیم ولی تو متن که برای نگارش بودن یه سلسله پرسش های زیاد مطرح کرده تو نگارش اینجوری که ما رو در معرض طوفان پرسش ها قرار بدن بعد ما از اون پرسش ها
شما تجربتون رو شرح میدید ولی
نگارش تجربه شخصی مونه این فرق یه گفتگوی گروهی برای اون پرسش ها و اون طوفان پرسش هاست ولی خب باید بپذیریم این ایده رو همینجوری داریم فعلا صحبت میکنیم
من فکر کنم کار مستمی من حالا اشکال نداره تست کنیم اولی دو با کمک آقای برلینی منم هستم یه شکلی براش پیدا کنیم که چه فکری حالا فوقش بعده دیگه
شاید این کارم بشه کرد ما صبح تو نگارش اینو تجربه کنیم
نگارش من بخش تاعت من بیشتر نظر
بعد بعد از ظهر رو محورها پرسش همونو چی کنیم بعد اساس اون تجربه
میشه
فقط آقای قدوسی بعضی ما ممکنی که بعضی ما هاش ترک داشتن مثلا من چهار
ترکتون دادن
درستان که شما میگید بازیگری نکنید و راه کنید نه باش بازیه
حالا پایان جلسه رو
صبح اجرا کنیم
حالا نشستیم الان چند تایی کنیم آقا دارم من خودم تصورم میرسم اون مسیح فضانان از دارم که شما میخونید تو این جلسه بکنم این او دست دارم سکتر پرسش ها رو مطرح میکنم بعد این پرسش ها هر که آدم ها تلاش میکنم به این پرسش ها پرسش بدن یه بحثی در میگیم آقا دارم
من هستم ببخشید که هفته شما تمرین میدیم که نگارش حالا آخر تصمیم است من مثل اون هر تصمیم گرفتید من تابم بله گلبان فردا میاد تهران من بدبخت هم
حالا آقای گلبان آقا شما سه شنبه رو استثنا کنید
بله نه سه شنبه رو بله
همین الان این دیر نیست الان اگه نه دیر اصلا مدرسه بسنید
فعلا به این فکر کنیم که صبح تمرین نگارش داشته باشیم بعد از ظهر بر اساس همون تمرین
این یکی چه حالا بازم پخته
حالا تجربه کنیم دستتون
درد نکنه
دست هم میگیرد ببخشید من قبول
نه با ما آقای برمشان خیلی خوبی